أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكافرين فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. الهی با امید تو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، عرض ادب احترام ارادت فروتنی خدمت یکایک شما حضار محترم، میهمانان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی خوش آمدید، صبحتون به خیر، به عشق، به مهر. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و آرامش و سلامتی، این دو نعمت ارزشمند خداوند، رزق و روزی همیشگی سفرتون باشه و اتفاق ثابت تک تک لحظات زندگیتون. تشکر میکنم از برادر عزیزم قاری بین المللی کشورمون استاد عادلی عزیز که فضای برنامه را استراگین کردن به کلام الله مجید. و همین ابتدای برنامه گرامی می‌داریم یاد و خاطره یه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و همه شهدای راه حق و حقیقت، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، مدافع سلامت، شهدای جبهه مقاومت، شهدای خدمت، شهدای اقتدار ملی، شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه و هدیه بفرمایید به روح همه شهدا، خاصه سردار دلها سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. معمولا برنامه‌ای که صبح برگزار میشه میشه از اشعار صبحگاهی هم استفاده کرد، مثلا هر صبح زنده میشوم با خنده های دوست، لبخند دوست، نابترین شکل گفتگوست، یا صبح یعنی وسط قصه تردید شما کسی از در برسد نور تعارف کند، یا این شعری که خودم خیلی دوستش دارم، واجب شرعی عشق است سلام سر صبح، از سلام همه عشق و مسلمانی من، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، اللهم ارن طلعت الرشیده، اللهم عجل لولیک الفرج، تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان، صلوات محمدی علیه و فرمایید، اللهم صل علی محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، سیاست پژوهان، دانشجویان، دانش پژوهان، اساتید عزیزی که در جمع مشرف حضور دارند، مسئولین و مدیران حوزه اقتصادی کشور و همه عزیزانی که به هر حال در حوزه اقتصادی کشور دارن تلاش میکنن. همونطور که در جریان هستید، با آیین افتتاحیه 12 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی خدمت شما هستیم. خب این همایش از سال 91 آغاز به فعالیت کرده و رسیده به ایستگاه 12 خودش. هر سال با یک تدبیری، با یک برنامه‌ریزی این رویداد و این همایش برپا شده و برگزار شده و موضوعات کاربردی روز رو مد نظر قرار داده و امسال هم قراره که با موضوع نظم نوین جهانی، بازآفرینی قدرت ایران، این مراسم در واقع آغاز بشه و به فعالیت خودش ادامه بده. خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر نگهداری عزیز، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونین و مدیران همراهشون، و همینطور جناب آقای دکتر بخشیانی عزیز، خیلی خوش آمدید، معاون محترم سابق اقتصادی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علی فکری عزیز، رئیس محترم سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، و جناب آقای دکتر مهدی رزمآهنگ که ایشون مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس هستند، و حالا انشالله در بخش پنل و نشست‌های تخصصی هم خدمت عزیزان خواهیم بود. حالا اگر اسمی هم از قلم افتاد من حتما در بخش بعدی اعلام خواهم کرد. خب اگر بخوام یه توضیح اجمالی و کوتاه هم در مورد این همایش بدم خدمتتون، یه نکاتی وجود داره و یک تفاوت‌هایی بین این همایش و این رویداد با همایش‌های این چنینی. یکی از موضوعاتی که مهمه بحث در واقع هدف کلان این رویداد و این همایش هست، هدف کلانش بهبود موضوع تصمیم‌گیری در بحث حالا اقتصادی کشور هست، موضوعی که خیلی مهمه و خیلی ویژه تر باید بهش بپردازیم و یکی از اهداف اصلی اینه که فضایی مهیا بشه و فراهم بشه برای اینکه این گفتگوه و این گفتمانه شکل بگیره، تضارب آرا اتفاق بیفته و منجر بشه و منتج بشه به کیفیت و بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی. یک ویژگی دیگری که این رویداد داره اینه که این رویداد یک روزه نیست، یک فرایند چند ماهه رو عزیزان دنبال میکنن، حالا یک بازه 3-6 رو دارن که از آبان شروع میشه تا اسفند که مراسم اختتامیه هست، افتتاحیه است، پنل ها و نشست های تخصصی هست و خلاصه این که یک رویداد و فرایند مدت داره با یه سری دستاوردها و یافته هایی که حتما هم استفاده میشه و پیگیری میشه در دستگاه ها و نهادهای زیرت. این موضوع موضوع مهمیه که تعامل وجود داره بین عزیزانمون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سازمان ها و دستگاه های دیگر که یافته ها و دستاورد های این همایش پیگیری بشه و مثمر ثمر باشه و جریان ساز انشاءالله. خب این توضیحات رو خدمت شما عرض کردم، مقدمه صحبت های بنده بود و با احترام فراوان میخوام دعوت بکنم از مدیر محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در خدمتشون باشیم، هم غیر مقدم رسمی رو از زبانشون بشنویم و هم توضیحات بیشتر رو. با احترام جناب آقای دکتر امینی روحایی عزیز رو تشریف بفرمایید لطفا. خیلی متشکرم.
و بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران محترم حاضر در سالن و افتتاحیه 12 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، سیاست پژوهان، خبرگان و مسئولین محترمی که تشریف آوردن و انشالله کمک میکنن که ما شروع کنیم این جریان 12 همایش رو. و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت خانم فاطمه زهرار. خب به لطف خدا ما رسیدیم به 12 دوره همایش سالن اقتصاد امامتی. مسیر خیلی سختی بود به عنوان مجموعه‌ای که خب مجموعه غیر دولتی محسوب میشه و هرچند مشتریش و در واقع همکارانش خب طبیعتاً مجموعه های دولتی و حاکمیتی هستن، خب مجموعه غیر دولتی محسوب میشه به این معنا که ذیل نهاد یا سازمان خاصی نیست. و خب این همایش تبدیل شده خدا رو شکر به یک جریان، یعنی دیگه یک شاید یک در واقع رویداد موقتی یا کوتاه مدت نیست. هدف این همایش همونطور که اشاره شد بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور و ما طی سالهای اخیر در واقع تلاش کردیم که این همایش رو در واقع تسری بدیم به تصمیم گیران و دستگاه های مسئول که نتایجش عملیاتی بشه. خب تو این دوره های اخیرم خیلی افراد و در واقع گروه ها و دستگاه های بیشتری با جریان همایش همراه شدن، همکاری کردن و تونستن خب به این در واقع بستری که ایجاد شده برای همفکری اضافه بشن و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم اون هدف همایش که بهبود کیفیت تصمیم گیری هست رو بهتر محقق بکنیم. مثلا دوره قبل شاید در حوزه امنیت غذایی برگزار شد همایش، بیش از 200 نفر شاید از خبرگان حوزه امنیت غذایی تو جریان همایش درگیر شدن، اظهار نظر کردن، کمک کردن و یک خروجی داشت همایش که خب بعضی از مسائلش هم هنوزم داره پیگیری میشه، یه جوری میشه انگار مانیفستو در واقع اون دستورکار اندیشکده در ادامه راه. یا همایش قبلی، همایش دهم که بحث حکرانی ارضی بود، همینطور افراد مختلف، گروه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف. و خب ما یک رویکردی که تو این همایش داریم، چه در اندیشکده چه در خود این همایش جاری و ساری شده، یک رویکرد فراجناحیه، یعنی سعی می‌کنیم گروه‌ها، دیدگاه‌های مختلف رو، دسته‌های مختلف رو درگیر بکنیم. یک نگاه خاص، شاید یک فکر خاص، اینطور نیستش که فقط از یک در واقع دیدگاه خاص استفاده بشه. افراد مختلف، دیدگاه‌های مختلف میاد و تضارب آرا واقعا شکل می‌گیره تو چارچوب موضوع همایش. و خب مسئله محور هم هست در چارچوب نقشه کلانی که اندیشکده دنبال میکنه تو موضوعات مختلف. سعی میکنیم همایش مسئله محور جلو بره و خروجیش هم به تصمیماتی برسه که قابل استفاده باشه برای تصمیم گیر. خب همونطور که استهزار دارن همین بزرگواران، از پژوهش تا تصمیم ما یک فاصله ای داریم، یعنی اینطور نیست که همون پژوهش ها بیا تبدیل به تصمیم بشه. تصمیم باید ابعاد مختلف توش دیده بشه، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی توش مد نظر قرار بگیره و یه چیزی باشه که وقتی جلوی مسئول قرار میگیره، حالا این مسئول اگر در مجلس هست و در کمیسیون مجلس میخواد قانونی رو تصویب کنه یا در دولت هست میخواد اقدامی رو انجام بده، بتونه طبق اون عمل بکنه و قدم‌های بعدی کارش هم توش دیده شده باشه. لذا ما سعی میکنیم این در واقع خروجی رو چه در کارهای اندیشکده و چه در همایش سالن اقتصاد امامتی که همایش عملیاتی است از این منظر داشته باشیم. لذا مدل نقشه آفرینی خبرگان در همایش هم غیر از حالا نشست هایی که برگزار میشه به جای مقاله شده طرح سیاستی، یعنی این طرح سیاستیه که خروجیش قابل استفاده خواهد بود و اینها داوری میشه و خب نتایجش هم پیگیری میشه. خب در مورد همایش توضیح دادم، من دیگه اطاله کلام نمی کنم. هر سال همایش یک موضوع محوری داره. خب امسال موضوع محوری همایش بحث نظم نوین جهانی هست. شاید لازم نباشه دیگه راجع به اهمیت این موضوع نظم نوین جهانی و نقش آفرینیتون صحبت بکنیم. اتفاقاتی که این چند سال اخیر افتاده به وضوح ثابت کرده که دیگه ما باید تصمیم بگیریم و یک کاری بکنیم که در واقع بتونیم خودمون رو توی این نظمه و توی این شرایط جدید بالا بیاریم. یه نوعی سازمان‌های جهانی تضعیف شدن، یکی از نشانه‌ها اینه. WTO دیگه مثل اون WTO سابق نیست که حکم صادر کنه همه انجام بدن، اصلا دیگه رفته رفته اصلا اثرش کم شده توی بازی تجارت جهانی. کشورهای نوظهور مستقل شکل گرفتن و دارن مستقل عمل میکنن. شما مثلا توی سالهای اخیر می‌بینی همین کشور هند که شاید ما یه جوری تو از لحاظ سیاسی بگیم ذیل آمریکایه، ولی داره به کاملا مستقل عمل می‌کنه. تو جریان تحریم روسیه میاد با روسیه کار تعریف می‌کنه، یعنی اینطور نیستش که بگی کاملا چون آمریکا تحریم کرده، چون غرب تحریم کرده، منم دیگه به این مثلا بخش از دنیا کاری ندارم. نه، بازی خودش رو داره، طراحی خودش رو داره و بهره برداری خودش رو یه جوری انجام میده. اتحادیه‌های منطقه‌ای قدرت گرفتن، شما می‌بینید بریکس، اتحادیه‌های دیگه مشابه همینطور دارن نقش آفرینیشون تو دنیا بیشتر میشه و بازی‌های جهانی و بین‌المللی داره تبدیل میشه به دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه. و آمریکا هم دیگه نمیتونه اون حرف خودش رو به راحتی به کرسی بشونه. بعضی جاها هم تو اون ادبیات و اون در واقع گفتمانی که میخواد جاری و ساری بکنه شکست میخوره، مثلا این جنگ تجاری که بلافاصله با حضور رئیس جمهور جدید این کشور راه افتاد و شکست خورد عملاً، یعنی عملاً اون نتایجی که میخواستن ازش حاصل نشد و قطبهای جدیدی از قدرت شکل گرفته. چین به عنوان یک قطب با همپیمانان و همکاران خودش، روسیه به عنوان یه قطب دیگه، که اینها اصلا خودشون هم با هم خودشون قطب‌های مختلف، یعنی اینطور نیستش که با هم بگیم یه شرق داریم یه غرب داریم، نه، الان هر کدوم از اینها خلاصه تمدن‌ها و قطب‌های مختلفی از قدرت هستن با طراحی‌های خودشون. و نکته دیگه همین شکست راهبردی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، نه به این معنا که ما ضربه نخوردیم یا ضعف نداشتیم، نه اتفاقا ضربه هم خوردیم، جنگ بالاخره زد و خورد داره، ضعف هم داشتیم، یک سری از ضعف‌هامون هم نمایان شد که باید حلش بکنیم. به این معنا که اون هدفی که رژیم و حامیش آمریکا دنبال می‌کرد از جنگ که بخواد در واقع کار رو یه نوعی تموم بکنه، اون محقق نشد. و دیگه اون تصور اولیه‌ای که ما اگر بزنیم دیگه تمومه نبود. خب اینم یکی از نمودهای این نظم جدید و نشانه‌های این نظم جدید جهانی. خب تو این وضعیت ما باید بتونیم نقش‌آفرینی کنیم و خودمون رو خلاصه پیدا بکنیم یه جوری و اون نظمی که حول ما قرار شکل بگیره رو ترسیم بکنیم. دو تا رویکرد باید داشته باشیم توی این در واقع نظم نوین. یک رویکرد ایجابیه به معنای بازآفرینی قدرت ایران که موضوع این همایش هم هست. می‌خوام ان شاءالله توی این بازه و بعد از اون هم راجع بهش صحبت بکنیم. یعنی ما بیایم ببینیم تو نظم جدید بالاخره چی کاریم و نقش ما چی باید باشه. دیگه مؤلفه های قبلی قدرت کار کرد نداره. این یه چیزیه که شاید تو این سالها بعد از تحریم دیگه اگه یه کشور باشه تو دنیا که براش اثبات شده باشه اون موضوع این ماییم، که دیگه اون نفتی که یک مؤلفه قدرت بوده یه روز این باباش در واقع ما، نه، همه دنیا بالاخره بر اساس نفت تغییراتی تو شکل میگرفته بر اساس انرژی، نه که این مؤلفه قدرت هنوز نباشه، ولی این دیگه تنها مؤلفه قدرت نیست و مؤلفه های جدیدی از قدرت شکل گرفته، مثل زنجیره های ارزش منطقه‌ای که اینها باید بیاد مبنای قدرت جدید جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. پس یک بچه ایجابی مسئله نظم نوین و نقش آفرینی در نظم نوینه. و بچه دیگه بچه سلبیشه. بچه سلبیش میشه چی؟ ممانعت از شکل گیری نظم هایی که علیه موجودیت ماست. یعنی اون نظم هایی که شکل داره میگیره تا یه جوری جمهوری اسلامی ایران، متحدینش و این نظمی که حول جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که ادعا داره توی دنیا و برنامه داره برای رشد و تقویت خودش رو تضعیف بکنه. بچه سلبیش هم پس میشه این ممانعت از نظم ها. مهمترینش هم همین نظمیه که خب حول رژیم قاسب صهیونیستی و با همکاری و در واقع حمایت آمریکا داره تو منطقه شکل میگیره تحت عنوان پیمان ابراهیم، نمیدونم کوریدور آیمک و از این طراحی ها. دو تا نکته مهم راجع به این وجه ایجابی و سلبی عرض بکنم. یکی اینکه این دو وجه در کنار هم معنا داره. اینطور نیستش که ما یه بخشی از در واقع کشور و تصمیم گیران و حاکمیت بیاد وجه ایجابی کار رو دنبال بکنه، یه بخشی هم وجه سلبی رو دنبال بکنه، یه بخشیش تقویت بشه، یه بخش تو نظامی ما مثلا پیشرفت بکنیم، تو اقتصادی نتونیم عمل بکنیم و اینها. این دو تا کاملا در واقع این وجوه مختلف نقش آفرینی تو این نظم باید با هم طراحی و برنامه ریزی و مدیریت بشه. وجه اقتصادیش، وجه امنیتیش، وجه فرهنگیش، اینها در کنار هم باید طراحی بشه و عملیاتی بشه. شما وقتی حضور همین آمریکا در کشور عراق رو تحلیل میکنی میبینی که اومده هم داره تو بحث فرهنگی، هم تو بحث آموزشی، هم تو بحث اقتصادی، هم تو بحث نظامی، همه رو فعال کرده، با هم داره یه طراحی ایجاد میکنه. خب نظم جدید اصلا ویژگیش اینه که شما دیگه با یه ابزار، با یه مؤلفه نمیتونی تعامل بکنی، باید همه وجوه رو در کنار هم فعال بکنی و این به یک طراحی راهبردی نیاز داره. نکته دوم این که ما مسائل داخلیمون رو، تورم، بحث تضعیف معیشت مردم، بحثای از این دست رو که مهمترین شاید مسائل روی میز ما باشن، رو باید در امتداد این نقش آفرینی تو نظم جدید حل بکنیم. یعنی مخصوصا کشوری که 10-15 سال تحریمه و باید برای به عنوان در واقع تحریم که یک اتفاق بین المللی بوده و یک اثر بین المللی برای ما داشته، نقش ما رو تو محیط بین الملل محدود کرده و یه جوری داره ما رو خود فشار بده، هول داره میده که از بازی خارج بکنه، برای این تحریم باید در امتداد نقش آفرینی در نظم جدید برنامه داشته باشیم، تدبیر داشته باشیم. این بحث تحریم و رفع تحریم و برداشتن تحریم که مهمترین راه بردش بی اثر کردن تحریمه، یعنی ما که با مذاکره نمیتونیم تحریم برداریم، مذاکره یک تاکتیک باید استفاده بشه، ولی تحریم رو باید از طریق بی اثر کردن تحریم برداشت. بی اثر کردن تحریم در امتداد نقش آفرینی ما تو نظم نوین جهانیه که تعریف میشه و معنا پیدا میکنه. تا ما نتونیم اون نقش رو احیا بکنیم، تا نتونیم خودمون رو توی نظم نوین بالا بیاریم و مؤلفه های جدید قدرت برای خودمون شکل بدیم، نمیتونیم تحریم رو هم برداریم، و اگر نتونیم تحریم رو برداریم و بی اثر بکنیم هم نمیتونیم نقش آفرینمون رو توسعه بدیم. لذا این نکته، دو نکته رو هم باید دقت کنیم. انشالله در جریان همایش ما بتونیم از همافزایی گسترده بین نخبگان استفاده بکنیم برای اینکه مسیر نقش آفرینی تو نظم جدید رو ترسیم بکنیم و بازآفرینی قدرت ایران رو شکل بدیم، اونم هم به صورت راهبردی، مؤلفه های راهبردی، اقدامات راهبردی، تصمیمات راهبردی، نهادهایی که باید برای این موضوع نقش آفرینی بکنن، و چه به صورت عملیاتی. تشکر میکنم در پایان عرایزم از کمیته علمی محترم همایش که خب قبول زحمت کردن در این رویداد به ما کمک بکنن، جناب آقای دکتر بخشیانی که خب زحمت خیلی زیادی کشیدن و از سابقه شاید از همایش اول ایشون خودشون اصلا شاید یه جوری مبدع و بر راه انداز این جریان بودن، همایش سال اقتصاد محمدی، جناب آقای دکتر متقی، جناب آقای دکتر فکری، جناب آقای دکتر محمدی سیرج، جناب آقای دکتر رزماهنگ، اعضای محترم کمیته علمی که انشالله تو این جریان به ما کمک بکنن از ظرفیت بزرگی که دارن و دانش به روز و ویژه‌ای که دارن انشالله بهره برداری کنیم. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، جناب آقای دکتر نگهداری که کمک کردن که انشالله ما بتونیم هم افتتاحیه رو توی در واقع این مرکز هم پژوهش‌ها داشته باشیم و هم ادامه همکاری‌ها رو با هم داشته باشیم تا بتونیم این جریان رو هر روز به روز قدرت بدیم. کاری که ما باید بکنیم اینه که بین افراد و دیدگاه‌های مختلفی فکری که به این نظم نوین و به این نوع از نقش آفرینی و بازآفرینی قدرت ایران باور دارن یک تشکل ایجاد بکنیم. این افراد با هم جمع بشن، بتونن یک صدا بشن و حرفی رو به دستگاه‌های حاکمیتی منتقل بکنن و خودشون اصلا بشن مسئول پیگیری و به نتیجه رسوندن اون. و انشالله یکی از اهداف مهم همایش هم این همایش هم این خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
خب خیلی متشکرم از آقای دکتر امینی عزیز، مدیر محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی، که اهل اندیشه و دانش هستند و جوان و از نزدیک شاهد زحماتشون بودیم و هستیم. یک گروه جوان که تمام تلاش خودشون رو دارن انجام میدن با ذوق و شوق و حرارت، که این نشست و این همایش و رویداد به نفع شایسته انشاءالله برگزار بشه و اثراتش و دستاوردهاش هم به کار بیاد و به کار بسته بشه در حوزه تصمیمات مدیریتی کشور. عرض کنم منظر شما که حالا با توجهی که برنامه کمی با تأخیر شروع شده، من اطلاع کلام نمی کنم، دو تا خیر مقدم دیگه هم باید عرض بکنم خدمت های دکتر محمدی عزیز و خدمت جناب آقای انامستانی عزیز، خیلی خوش آمدید. و من داشتم جستجویی میکردم در بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کلید واژه اقتصاد مقاومتی، به یک جمله‌ای برخوردم که ایشون در دوم شهریور ماه 1391 فرمودند که اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کند، یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا بکند. این تعریف ساده‌ای هست در مورد موضوع اقتصاد مقاومتی که حالا جزء کلیدواژه‌های اصلی همین رویداد و همایش هم هست. خب عرض کنم نظر شما که خب ما در جمعمون اندیشمندان و اساتید و نخبگان زیادی تشریف دارن و باعث افتخار هست که خدمتشون هستیم. یکی از این عزیزان که همیشه کمک کردن، حمایت کردن، همراهی کردن در موضوعات مختلف، بنده افتخار اینو داشتم که افتتاحیه‌های مختلف، اختتامیه‌ها، رویدادها و همایش‌ها خدمتشون بودم و برنامه اجرا کردم، در جمع ما هستن. میخوام دعوت بکنم که تشریف بیارن و در واقع برای ما صحبت بکنن، بهره‌مند بشیم از توضیحاتشون در حوزه حالا موضوع اقتصاد مقاومتی. با احترام فراوان دعوت میکنم از رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس جناب آقای دکتر نگاهداری عزیز با تشویق شایسته شما تشریف بفرمایید لطفا. خیلی متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خودم به عنوان میزبان مراسم خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و صاحب نظران عزیزی که احساس مسئولیت کردن امروز در این همایش اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کردن. من میخوام عرایزم رو با طرح سوال مطرح کنم که بزرگترین خطری که اقتصاد ایران رو در شرایط امروز تهدید میکنه چیه؟ و سعی میکنم در عرایزم به نوعی پاسخ به این سوال بدم. من اعتقاد دارم که بزرگترین تهدید این است که ما با عینک گذشته و با یک اقتصاد منفعل و نفتی بخوایم رو به آینده نگاه کنیم. این بزرگترین خطری است که اقتصاد کشور رو در شرایط فعلی تهدید میکنه. یه واقعیت تلخ اما روشنگری وجود داره، اونم این است که زیست نفتی ما مدت هاست که به پایان رسیده. اگه ما در دهه‌های گذشته نفتمون رو می‌فروختیم، دلار حاصل از اون رو می‌بردیم توی بانک‌های اروپایی و با اون بالاخره اقلام مورد نیاز سرمایه خودمون رو، مصرفی خودمون رو، صنعتی خودمون رو باهاش خریداری میکردیم و نیازهای خودمون رو مرتفع میکردیم، این الان اتمام پیدا کرده. حتی اگر تحریم ها هم لغو بشود، بنا به علل مختلف بازگشت به گذشته یک سرابی بیش نیست. اینکه عده‌ای تلاش کنند فکر کنند که میتوانیم ما دهه 70 و گذشته رو بتونیم برگردونیم اگر تحریم ها رفع بشه و اینها، به ده ها دلیل مختلف ناشی از شرایط اقتصادی داخل ایران و نظم اقتصادی جدید جهان، این برگشت سراب یه واقعیت نیست. واقعیتش دنیا الان داره به این سمت رفته که ایمنسازی زنجیرهای انرژی خودش رو بتونه تا حد امکان افزایش بده. رفته به این سمت که استفاده از انرژی های فسیلی رو کمتر کنه. حرکت کرده به این سمت که انرژی‌های تجدیدپذیر رو بسط و گسترش بیشتری بده و به نوعی بالاخره بتونن در مبادی خرید انرژی خودشون تنوع بیشتری ایجاد کنن برای اینکه زنجیره تامین انرژی خودشون رو هر چه بیشتر ایمن کنن. بنابراین یک بازیگر پر ریسکی مثل ایران شاید خیلی مطلوب خیلی از کشورها نباشه که بخوان نیاز انرژی خودشون رو با تمرکز روی ایران مرتفع کنن. بنابراین اگه ما بخواهیم هم این مسیر به گذشته بر نمی گرده. در شرایط فعلی هم وضع موجود ما چیه؟ ما بالاخره اومدیم الان صادرات نفتمون رو به سمت شرق آسیا، چین و نظایر اینها داریم پیش میبریم. این هم بالاخره کمک میکنه به ما که بخشی از نیازهای صنعتی خودمون رو و بخشی از اقلام اساسی خودمون رو با فروش نفت به شرق آسیا و چین جبران کنیم. اما آیا این کفاف نیازهای پیشرفت و توسعه ما رو با اون اهداف بلندی که ما در برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز طراحی می‌کنیم و می‌خوایم پیش ببریم، آیا کفاف اینو میده؟ که به نظر من این کفاف رو نمیده. ما حداکثر بتونیم اقلام اساسی و نیازهای خیلی ضروریمون رو نه با روی کرده توسعه‌ای که مد نظرمون هست بتونیم از این مقوله جبران کنیم. بنابراین ما واقعا نیاز به یک ابتکار جدید داریم. نیاز داریم که از یک رویکرد اقتصادی منفعل و مبتنی بر زیست نفتی حرکت کنیم به یک رویکرد اقتصادی مبتکر مبتنی بر یک اقتصاد چند بعدی. و این نیاز ایران امروز هست. شما ارزش حقیقی صادرات نفتی ما رو الان مقایسه کنید، تقریبا ارزش حقیقی صادرات نفت ما معادل همون دهه 70 هست و نسبت به مثلا دهه 90 که در اوجش ما بالاخره صادرات نفتی داشتیم به یک سوم ارزش حقیقی اون اوج صادرات ما در دهه 90 میرسه. ولی این طرف نگاه میکنیم، انتظارات مردم، سبک رفتار دولت مردان گویا متوجه این قضیه نیست. یعنی انتظارات همچنان در انتظارات مردم و سبک عملکرد دولت در همون دهه 90 باقی مونده، در حالی که صادرات نفتی ما افت قابل توجهی از ارزش حقیقی نسبت به اون دوران پیدا کرده. به قول معروف میگن جاده پیچیده، ولی مثل اینکه ما حواسمون نبوده که ما هم باید بپیچیم و به یک نقطه عطفی رسیدیم، به یک دوراهی سرنوشت ساز رسیدیم. و این درک این نقطه عطف تاریخی شاید مهمترین پیامی باشه که شماها جمع شدید دور هم که بتونید این پیام رو برای سیاستمداران کشور، برای حکمرانان و تصمیمگیران کشور این پیام رو منتقل کنید. در نتیجه وقتی انتظارات جامعه و هزینه‌های دولت نپیچیده، یک ناترازی برجسته‌ای شکل گرفته بین درآمدهای ما با هزینه‌های ما و انتظارات ما. و اگه الان شما میبینید که در سالهای اخیر ما رشد اقتصادیمون افت پیدا کرده، تورممون بالا رفته و خدمت شما عرض شود که انواع ناترازی ها داره بروز و ظهور پیدا میکنه، ناشی از عدم درک این شرایطی است که ما در ناترازی سگانهی که بین هزینه ها و انتظاراتمون به وجود اومده. این شرایط داخلی کشور ما که بین المللی بندازیم که ببینیم که جهان الان داره به چه سمتی پیش میره. واقعیت شما تحولات و بازارایی های بین المللی هم که رصد میکنید مواجه میشید با یک تغییری که در حقیقت میشه گفت اگر برای ایران پایان زیست نفتی بوده، برای دنیا هم پایان جهانی سازی بوده. و الان جهان داره حرکت میکنه به سمت چند تیکه شدن. عده‌ای میگن زلزله ژئوپلیتیکی، عده‌ای میگن تجزیه ژئواکونومیکی. هر واژه‌ای رو بخوایم برای این نامگذاری کنیم یه مفهوم داره، اونم این است که جهان بر مبنای صفحات ژئوپلیتیک و مرزهای ژئوپلیتیک وجود داره، سرمایه‌گذاری، جریان تجارت، جریان فناوری مبتنی بر در حقیقت اون مرزهای ژئوپلیتیکی داره بازارایی میشه. اگه شما میبینید که در شرایط جهانی الان از ابزار تحریم به عنوان ابزار خیلی فراگیر داره استفاده میشه، اگه میبینید که به خاطر نظامهای تصفیه مالی شده یک سلاح در دنیای امروز، اگه میبینید که جنگ تعرفه‌ای به شدت و قوت داره مسیر خودش رو بیش از گذشته جلو میبره، اگه شما کنترل صادراتی میبینید، اگه شما تعرفه های تهاجمی میبینید، اینها همه نشانه های ظهور شرایط جدید و این چند تیکگی است و اینکه بالاخره این ابزارها داره اهمیت و بروز و ظهور بیشتری پیدا میکنه. صندوق بین المللی پول هم اذعان کرده که این جهانی سازی به پایان رسیده و الان ما به سمت جهانی زدایی داریم حرکت میکنیم. جنگ اوکراین هم که این قضیه رو تشدید کرد. شما از آغاز جنگ اوکراین تحلیلگران مختلف بررسی کردن، دیدن که رشد تجارت بین بلوک‌های اقتصادی مختلف 4-6% نسبت به رشد تجارت درون این بلوک‌ها کاهش پیدا کرده. این نشون میده که قدرت‌های ژئوپلیتیکی اعتماد به خودشون رو نسبت به همدیگه از دست دادن و در حقیقت در این عدم اعتماد متقابل بین قدرت‌ها مطمئناً تحریم افزایش پیدا می‌کنه، مطمئناً جنگ تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کنه و روز به روز ما اینها رو روزافزون خواهیم دید. یه بررسی صورت گرفته از سال 2010 به این ور شدت تحریم‌هایی که آمریکا نسبت به کشورهای مختلف اعمال کرده به بیش از 100 کشور رسیده. یعنی 100 کشور الان آمریکا از ابزار تحریم علیه اونا استفاده میکنه. اتحادیه اروپا را هم بررسی میکنید میبینید که در این سالهای گذشته چند برابر شده تحریم ها و بسته های تحریمی که اتحادیه اروپا داره استفاده میکنه. این نشون میده که تحریم از یک استثناء تبدیل به قاعده شده. وقتی یک ابزار در ارتباط با 100 تا کشور استفاده میشه، این نشون میده که استثناء نیست، یک قاعده بازی فراگیر در جهان چند تکه‌ای و در یک فرایند تجزیه ژئواکونومیکی شده. این شرایط جهانی با اون شرایط داخلی به نظرتون چه پیامی برای تصمیم گیران و سیاستگزاران ایران عزیزمون باید داشته باشه؟ ما باید درک کنیم این شرایط رو که این از هم گسیختن زنجیرهای ارزش اقتصادی جهانی و فراگیری که وجود داشته و حرکت به سمت چند تکه شدن، منطقه‌ای شدن و فرامنطقه‌ای شدن در حقیقت یک فرصت بازآفرینی برای کشور ما ایجاد می‌کنه. وقتی که تحریم‌ها افزایش پیدا کنه و همه کشورها رو میبره به این سمت که جهانهای موازی ایجاد کنن، همه سعی میکنن در حوزه تجارت، در حوزه ترانزیت، در حوزه انرژی و نظایر اونا، در حوزه حتی ابزارهای تصفیه مالی سازوکارهای موازی برای مقابله با این تحریمهای فراگیری که داره پیش میره ایجاد کنن. و این انگیزه برای سازوکارهای موازی یکی از فرصتهای راهبردی ایران برای بازنمایی در شرایط جدید جهانی و بازآفرینی همین قدرت ملی است که الان شما دور هم جمع شدید این بازآفرینی رو بتونید که تصویر کنید. ما نمیخوایم که ایران در نهایت یک جزیره تحریم شده باشه. یعنی اگه ما بخوایم همین رویکرد انفعالی که الان داریم دنبال میکنیم همین رویکرد ادامه پیدا کنه، آینده ایران یک جزیره تحریم شده است. ما اتفاقا میخواییم ایران یک هسته راهبردی ارتباط و اتصال بشه و به ده ها دلیل مختلف ایران این ظرفیت رو داره. ما یقین داشته باشید ما این ظرفیت رو داریم. مهم این است که ما این فهم استراتژیک و اون اراده ملی رو برای تحقق این ظرفیتمون و عملی کردن این ظرفیت بالقوه‌ای که در کشور وجود داره بتونیم به کار ببندیم. به نظر میرسه که این بازآفرینی قدرت ملی دارای یک سری ستون‌های اصلی است که من به تعدادی از اونها اشاره می‌کنم. یکی از این ستون‌ها مطمئناً انرژی است. ما در این بازآفرینی قدرت ملی در دوره جدید باید حتماً از یک صادرکننده نفت خام خالص باید تبدیل بشیم به هاب انرژی و حتی یک مرحله جلوتر هاب تجارت انرژی در منطقه. این میتونه یکی از چرخش‌های تحول‌آفرین کشور ما در این بازآفرینی قدرت ملی باشه. در عرصه ترانزیت هم بالاخره موقعیت جغرافیای سیاسی که ایران عزیزمون در اون قرار داده به ما این ظرفیت ژئوپلیتیک رو میده که ما در مسیر کریدورهای شمال به جنوب در ارتباط با روسیه با جنوب، در مسیر کریدورهای شرق به غرب در ارتباط با چین تبدیل بشیم به هاب و زنجیره ارزش اقتصادی فراگیر شمال به جنوب و شرق به غرب و در حقیقت از یک زنجیره ترانزیتیمون و تبدیل اون به زنجیره ارزش اقتصادی بتونیم حداکثر فرصت سازی رو برای قدرت آفرینی ملی استفاده کنیم. در حوزه امنیت غذایی و اقلام اساسی هم به همین ترتیب ما این ظرفیت رو داریم، هم ظرفیت لوجستیکی و هم ترتیبات تهاتوری که به جای اینکه یک وارد کننده همیشه نگران مواد غذایی و دارو باشیم تبدیل بشیم به انبار استراتژیک منطقه در زمینه مواد غذایی و مواد دارویی و این در حقیقت خودمون ثبات بخش امنیت غذایی در منطقه باشیم به خاطر موقعیت ترانزیتی و لوجستیکی که در کشور ما به خاطر اون محل استقرار کشور ما وجود داره. در صنعت و فناوری هم به همین ترتیب، این که ما در حقیقت وارد کننده تکنولوژی از غرب باشیم، ما باید با یه چرخش تحول آفرین بریم به سمت شبکه سازی با کشورهایی که اونها هم به دنبال در حقیقت امن‌سازی زنجیره ارزش خودشون هستن، بریم به سمت تقویت اقتصاد دانش بنیان داخلی با ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان متعدد و متکثری که در این سالها ایجاد شده و گسترش پیدا کرده. و شاید یکی از ستون‌های دیگه هم بحث ابزارهای تسویه مالی باشه. ما حتما باید حرکت کنیم به متنوع سازی سازوکارهای تسویه مالی خودمون برای اینکه ریسک خودمون رو کاهش بدیم، بتونیم نوآورانه از ارزهای محلی و تسویه‌های چند جانبه ایمن بتونیم استفاده کنیم و از انواع فناوری‌های نوین بهره بجوییم برای در حقیقت تنوع بخشی به خدمت شما ابزارهای تسویه‌مون و افزایش پیوندهای اقتصادیمون با نقاطی که بتونه تحریم پذیری ما رو کمتر کنه. خلاصه عرازم این که بحث خدمت شما شود که بازآفرینی ایران فقط یه افزایش عدد تولید نیست، یک بسته کاملی است از بازآفرینی قدرت ملی که هم ما باید در اونجا در این بسته هم بتونیم ارتقاء تاب‌آوریمون رو در اقتصاد و مسائل دیگه داشته باشیم، هم بتونیم به شرکامون تنوع بخشی لازم رو بدیم، هم بتونیم که جانمای جدید ایران رو در صحنه بین‌الملل بتونیم تصویر کنیم و تعمیق روابطمون رو با منطقه و فرامنطقه افزایش بدیم، تعداد شرکامون رو بتونیم افزایش بدیم و قواعد بازی رو از یک بازی منفعل به بسته های ابتکاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف بتونیم پیش ببریم. خلاصه این که این فقط یک نقشه اقتصاد مقاومتی، فقط یک نقشه راه اقتصادی نیست، یک در حقیقت یک منطق و یک مانیفست بازآفرینی قدرت ملی است، در حقیقت یک پیمانی است برای امید آفرینی با افق‌گشایی های لازم رو به سمت آینده. و به نظر من ما داریم توی این مسیر تعلل میکنیم. نظام تصمیم گیری ما دچار فرسودگی در نظام تصمیم گیری شده و در افق‌گشایی های پیش دستانه با یه تأخیری که فرصت سوزه داره مواجهه پیدا میکنه. بنابراین ما باید حتما، جامعه ایران الان آتشناک خلق معنای جدیده و این بازآفرینی قدرت ملی همون معنای جدیدی است که میتونه به جامعه ایران تزریق بشه و بتونه یک افق‌گشایی پیشدستانه‌ای رو به سمت پیشرفت و توسعه ایران عزیزمون داشته باشه. مرکز پژوهش هم با کارهایی که در این زمین انجام داده بارها هم به دولت و مجلس اعلام کرده که آماده همکاری و ارائه نقشه راه در این زمینه است. این کارها در مرکز انجام شده و ما آمادگی کمک به دولت و مجلس رو برای این بازآفرینی، برای این امیدآفرینی برای ایران آینده و برای این افق‌گشایی های پیشدستانه و معنابخشی به جامعه ایران از این تریبون اعلام میکنیم. امیدوارم مجموعه گفتگو امروز شما عزیزان در این همایش انجام میدید در نهایت باعث امنیت معیشت، ارتقاء اشتغال و ارتقاء شأن بین‌المللی ایران عزیزمون در عرصه جهانی بشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
و آل محمد. خیلی متشکرم از آقای دکتر نگهداری عزیز، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس، و برای شما آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم. بله، باید ببینیم که چطور میتونیم مستقل باشیم، مقاوم باشیم، جریان ساز باشیم و اثر بخش ان شاء الله، و عرض کنم که در دل آشوب‌های جهان راه رو بتونیم پیدا بکنیم. جانم حل شد؟ خب خیلی متشکرم. من یه خیر مقدم باید عرض بکنم خدمت جناب دکتر فلسفی عزیز. خیلی خوش آمدید دکتر، که ایشون نماینده محترم مجلس هستن، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس و در دوره قبل در همایش 11 زحمات زیادی رو کشیدن، همراهی کردن، ازشون تشکر و قدردانی می‌کنیم. عضو کمیته علمی همایش 11 بودن آقای دکتر فلسفی عزیز و در واقع مجلس 12 مشغول به خدمت هستند. آقای عنابستانی عزیز هم که عرض کردم دیگه در دوره قبل و دوره 11 مجلس خدمت می کردند. خب عرض کنم محضر شما که یه سری صحبت ها مطرح شد توسط عزیزان در حوزه اقتصاد مقاومتی، موضوع نظم نوین جهانی، کلیدواژه‌ای که استفاده شد، پیچ تاریخی که داریم ازش عبور می کنیم به زعم کارشناسان و بحث در واقع پیچیده تر شدن این نظم جهانی و چند قطبی شدن در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، یه کلیپ مرتبط با همین صحبت ها ببینیم و بعد میریم سراغ اون بخش نشست و پنل تخصصی انشاءالله. کلیپ رو با هم ببینیم. بفرمایید.
علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا می‌کنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. نمیشه دقیق گفت، نمیشه به دقت گفتش که نظم این چنینی نیست، اما میشه یه خطوطی رو ترسیم. عبارت است از انزوای آمریکا. آمریکا منزوی خواهد، برخلاف اونی که 20 پیش بوش پدر گفت امروز تنها قدرت مسلط دنیا آمریکا است، با غرور تمام گفتش که امروز همه کاره دنیا آمریکا است. دست و پای آمریکا از حضور در سراسر جهان جمع خواهد شد. خط اساسی دوم، انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی حتی از غرب به آسیا. قدرت‌های غربی هم اقتدار سیاسی دارن، هم اقتدار علمی دارن، هم اقتدار فرهنگی دارن، هم اقتدار اقتصادی دارن. البته تعبیر درست‌ترش اینه که بگیم داشتن، دارن یواش یواش از دست میدن. این حالت از غرب منتقل خواهد شد به آسیا. ما تو آسیاییم. خط اساسی سوم، فکر مقاومت و جبهه مقاومت گسترش خواهد یا فکر مقاومت در مقابل زورگویی که مبتکرش جمهوری اسلامی است. چون اروپایی ها مردم دنیا رو و کشورهای دنیا رو عادت دادن به اینکه سلطه پذیری و سلطه جویی دو حسه متقابل حتمی دنیاست. این دنیا تقسیم میشه به گروه های دولت های سلطه‌گر و دولت های کشورهای سلطه پذیر. انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت، منطق مقاومت. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی که باید شما فکر کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه یه خصوصیات برجسته این کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم نیروهای طبیعت کشور. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. رو معادن بنده چقدر تکیه کردم، در دولت‌های مختلف متأسفانه خب خیلی نپرداختن، گوش نکردن. بعد ما چهار راه ارتباطات شرق و غرب و شمال و جنوبی، شما رو نقشه نگاه کنید، ما در این نقطه حساس هستیم. شرق و غرب از ما میتوانن عبور کنن، شمال و جنوب هم از ما میتوانن عبور کنن. ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتوانیم در دنیا باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راه هم، خطوط ریلی با جاده نمیشه که من راجع به این خطوط ریلی هم باز این درد دل رو شما جوان آباد بکنیم. مکرر در دولت‌های مختلف راجع به خطوط ریلی من تأکید کردم، متأسفانه کوتاهی شده. از همه این چند تا امتیاز مهمتر منطق حکومتی و تمدنی ما که همون جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلام، جمع کردیم بین حضور مردم با آراء مردم و معارف الهی، توفیق الهی. البته نقصایی داریم، من هیچ وقت ادعا نمی‌کنم در این زمینه‌ها نقص نداریم، نه نقصایی داریم، اما حرف منطق جدیدی در دنیا. خب حالا در این دنیای جدید جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزیست که باید شما خودتون رو براش آماده کنید.
بسیار عالی. دیگه حرفای تخصصی مطرح شد، بیانات مقام معظم رهبری رو هم در قالب این کلیپ دیدیم. بریم سراغ پنل تخصصی و نشستی که
برنامه‌ریزی برای صورت گرفته و قراره که در خدمت اعضای محترم کمیته علمی همایش باشیم. من عزیزان رو معرفی می‌کنم، تشریف بیارن و در جایگاه خودشون قرار بگیرن و رسما پنل رو آغاز بکنیم. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر رضا بخشیانی عزیز، معاون محترم سابق اقتصادی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علی فکری عزیز، رئیس محترم سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب آقای دکتر مهدی رزم‌آهنگ، مدیر محترم گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس. همه عزیزان رو یکجا تشویق بفرمایید لطفاً. خیلی متشکرم. خب مدیریت پنل و در واقع دبیر نشست هم که در این بخش آقای دکتر بخشیانی هستند، در خدمتشون خواهیم بود انشالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خیر مقدم به همه مهمانان، صاحب نظران، مدیران محترم، همکاران عزیز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم، 12th دوره همایش سالانه اقتصاد معاملاتی رو در خدمتتون هستیم. پنل کمیته علمی با حضور صاحب نظران و اساتید برجسته جناب آقای دکتر متقی، جناب آقای دکتر فکری، جناب آقای دکتر محمدی سیرت و جناب آقای دکتر رزم‌آهنگ، یک کمیته علمی خیلی خوب داریم انشاءالله در این دوره. از حوزه علمی، پژوهشی، سیاستی و اجرایی تقریبا دامنه وسیعی از موضوعات رو میتونیم انشاءالله با حضور عزیزان پوشش بدیم. تشکر میکنم از اندیشکده مؤثر اقتصاد مقاومتی به عنوان پیشران این همایش که 12 سال الحمدلله این روند با موفقیت طی شده. یه همایش متفاوتیه، وارد بحث‌های سیاستی و اجرایی میشه برای خلاف بقیه همایشا. تعداد عزیزانی که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی الان فعالان خیلی زیاده. من دیگه اسم میبرم به نمایندگی جناب آقای دکتر امین الرعایا، تشکر میکنیم ازشون بابت همه زحمات. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که میزبان و در واقع همکار برگزار کننده همایش در این دوره هستن، تشکر و قدردانی میکنیم از همه همکاران بزرگواران، جناب آقای دکتر نگهداری، جناب آقای دکتر افراسیابی، جناب آقای دکتر ظفریان و همه عزیزانی که کمک کردن تا امروز این همایش به خوبی برگزار بشه. من یه خلاصه کوتاهی در مورد روند کار کمیته علمی میگم و بعد در خدمت عزیزان هستیم به جهت طرح موضوعات، سرفصل‌ها و سوالاتی که انشاءالله قراره در این همایش در این فاصله ماه‌های آینده انشاءالله طرح‌های سیاستی ارائه بشه. اینکه چه موضوعاتی برای اعضای محترم کمیته علمی اولویت داره، چه سوالاتی بیشتر مد نظره و عزیزان صاحب نظران و پژوهشگران بیشتر باید روی چه در واقع سرفصلای کار سیاستی و مطالعه خودشون رو انجام بدن. خب ما از امروز انشاءالله فراخوان طرح‌های سیاستی آغاز میشه، به صورت رسمی این فراخوان منتشر خواهد شد. عزیزان میتونن طرح‌های سیاستی خودشون رو در موضوع همایش ارسال کنن. یه فرآیند داوری خواهیم داشت که طرح‌ها ارائه خواهد شد در حضور اعضای محترم کمیته علمی و طرح‌های برگزیده در اختتامیه همایش که 29 بهمن انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود با حضور مسئولین اجرایی و وزرای دولت انشاءالله ارائه خواهد شد و برگزیدگان میتونن در حضور مقامات اجرایی در واقع طرحشون و پیشنهادشون رو ارائه بدن. بنابراین سعی خواهد شد که انشاءالله یک مسیر اثرگذار از پژوهش تا سیاست و اجرا رو انشاءالله طی کنیم و بعد از 29 بهمن هم اون طرح برگزیده از طریق اندیشکده با مقامات اجرایی انشاءالله در یه همکاری مشترک دنبال میشه تا انشاءالله اجرا بشه. خب در مورد موضوع هم من 2-3 تا نکته فقط خدمتتون بگم که دیگه عزیزان کمیته علمی آماده باشن بحثاشون رو طرح بفرمایند. خب نظم نوین جهانی روندیه که تازه شروع شده. ما شاید 12 سال پیش که همایش اول برگزار شده بود، خب یک نظام تک قطبی و مسلط رو شاهد بودیم که خب از بدشانسیمون تحریم هم شده بودیم و آغاز تحریم ها رو هم داشتیم 12 سال پیش به عنوان همایش اول و یه چالش بزرگی در شرایط حوزه بین الملل برای ایران شکل گرفت. امروز که 12 سال گذشته، خب روند تحولات بین الملل به گونه‌ای تغییر کرده که اون بازیگر مسلط به نظر میرسه خودش داره نظم قبلی رو به هم میزنه. بنابراین یه سوال کلیدی چرایی این موضوعه؟ چرا ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ که خودش شکل دهنده نظم قبلی بوده، یعنی ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم معمار و سازنده نظم گذشته بوده، امروز داره به یک رفتار مخرب و تخریب کننده نظم قبلی دست میزنه؟ سازمان تجارت جهانی رو تضعیف کرده، سازمان ملل رو تضعیف کرده، نظام تعرفه‌ای رو دوباره بازگردونده و رفتارهایی داره نشون میده که انگار در اون نیتش یا انگیزش یا اون بازی استراتژیکش نمیخواد نظم گذشته به شکل فعلی برقرار بمونه، دوست داره که این نظم در واقع به هم بخوره و تغییر کنه. برای من یه سوال کلیدی که میتونه از سوی صاحب نظران و خبرگانی که در این جلسه هستن بهش پرداخته بشین، چرایی موضوعه؟ آمریکا در حال طراحی چه استراتژیه، چه نقشه راهی رو داره دنبال میکنه و میخواد به چه نقطه‌ای برسه؟ اون نظم جدیدی که مد نظر آمریکاست چه تفاوتایی با نظم فعلی داره که دست به تخریب نظم فعلی زده؟ از اون طرف یه بازیگر دیگه‌ای داریم که مدافع نظم موجوده. حالا اینم باز جزء شگفتی‌های دوره اخیره که ما کشور چین که قاعدتاً به جهت سابقه رقابتیش با ایالات متحده آمریکا باید در واقع مخالف نظم موجود می بود، امروز بیشتر از آمریکا داره برای حفظ نظم موجود تلاش میکنه، برای حفظ سازمان تجارت جهانی داره تلاش میکنه، برای حفظ قواعد گذشته داره تلاش میکنه. بنابراین با یه رفتار متفاوتی از کشوری مواجهیم که قاعدتاً انتظارمون این بود که اون بیاد در واقع تغییر دهنده نظم موجود باشه، ولی اون الان تبدیل شده آروم آروم به مدافع نظم موجود، مدافع سازمان ملل، مدافع توافق آب و هوایی پاریس. بنابراین رفتار چین هم در واقع اینجا محل سواله. چینی ها دنبال چی هستن؟ اونها چرا دارن سعی میکنن که نهادهای نظم موجود رو حفظ کنن؟ چرا دارن سعی میکنن که در واقع رفتار مخرب آمریکا رو کنترل کنن؟ این هم در واقع سوال کلیدیه که در مورد قطب جدید قدرت اقتصادی سیاسی صنعتی دنیا قابل طرحه. اما اون نکته آخر هم میرسیم به ایران. ایران خب وضعیتی که درش الان قرار داره وضعیت سختیه، هم بحثای داخلی، چالشایی که وجود داره، هم محیط منطقه‌ای و بین‌المللی. خب اینا دیگه شون خودتون اساتید بزرگوار صاحب نظران دیگه مطالعه دارن، بررسی کردن، من دیگه ورود نمی‌کنم. میام رو موضوع همایش که بحث بازآفرینی نقش ایرانه. ایران خب در گذشته تاریخیش مقاطعی بوده که شبیه این بحران‌ها و چالش‌ها رو داشته، مقاطعی که نظم‌ها در حال تغییر، جنگ‌ها در سطح جهانی در حال شکل‌گیریه و ایران در اون مقاطع دچار یا صعود شده یا نزول شده. بنابراین قابلیت شبیه سازی با تاریخ گذشته از این جهت مقطعی که الان قرار داریم وجود داره. برخی متغیرها شبیه با دوره‌هایی که ما در گذشته تجربه کردیم. بنابراین سوال کلیدی اینه که آیا میتونیم یه شبیه سازی انجام بدیم مقطعی که الان هستیم؟ از جهت روندی که داریم طی می‌کنیم، آیا فرصت‌هاش برای ما قابل توجه یا تهدیداتش؟ آیا در نهایت این فرصت‌ها باعث پیشرفت و رشد جایگاه ایران در شرایط بین‌الملل میشه یا باعث تضعیفش میشه، خدای نکرده باعث بحران‌های تشدید بحران‌هاش میشه؟ بنابراین خود این که ما در این مقطع و این در واقع شرایط پرتنش نظم بین‌الملل که در حال تغییره، ایران چگونه باید از فرصت‌ها استفاده کنه، چگونه جایگاه جدیدی رو بتونه برای خودش تعریف کنه؟ همونجور که عزیزان فرمودن، خب ما قبلا با نفت و گاز و اینها کشور اداره شده، سرمایه گذاری کردیم، زیر ساختامون رو توسعه دادیم، حوزه آموزش پرورشمون رو توسعه دادیم، آموزش عالیمون رو خیلی توسعه دادیم، قشر جوان تحصیل کرده فوق‌العاده متخصص و توانمندی داریم. اما خب نفت و گاز دیگه اون مزیت گذشته رو الان در واقع در اقتصاد دنیا دیگه ندارن. امروز کشورها سهم انرژی تجدیدپذیر آروم آروم داره رشد میکنه، برای این جایگاه نفت و گاز در حال کاهش، تحریم‌ها باعث کاهش تولید ما شده در این حوزه. اینکه ایران آینده میخواد در واقع اون پایه‌های قدرت خودش رو بر چه حوزه‌هایی قرار بده، آیا میتونه در مثل گذشته همچنان نفت و گاز و مبنای در واقع شکل‌دهی اثر بخشی خودش در منطقه قرار بده، یا نه باید تغییر نقش بده، باید جایگاه جدیدی برای خودش تعریف کنه و برای رسیدن به اون جایگاه هم مجبور هزینه بده، مجبور در واقع فراتر از اون چیزی که الان در اختیار داره تلاش مضاعفی کنه، فعالیت‌های جدی رو شکل بده تا خدای نکرده از بازی جدید و نظم جدید حذف نشه. این حالا یه خلاصه‌ای بود از موضوع همایش که من خواستم به چند دقیقه تا اعضای محترم کمیته علمی آماده بشن خدمتتون عرض کنم. خب ما در خدمت آقای دکتر متقی هستیم، عضو محترم کمیته علمی، که دیدگاه هایشون در مورد سوالات و سرفصلایی که باید صاحب نظران پژوهشگران در این همایش مورد توجه قرار بدن و پژوهش‌ها و مقالات سیاستی خودشونو بر اساس اون تنظیم کنن بشنویم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت تمامی دوستان و خیلی تشکر می‌کنم از مجموعی که بر ترتیب یک نگاه آینده نگر داره و در صدد این هستش که فضای موجود رو با شکل بندی های در حال گذار تطبیق بده. واقعیت این هستش که نظم جدید ماهیت ساختاری نداره. ما در فضای شبکه قرار داریم و این شبکه روندهای ثابت و یک نواخت رو در بر نمیگیره. ویژگی اصلی اقتصاد سرمایه داری همینه، یعنی تغییر، تغییر و تغییر. به همین دلیل هستش که امریکا به عنوان پیشگام نظام سرمایه داری در سال 1945، 46، 47 بسیاری از نهادهای اقتصاد جهانی رو شکل داد. امروز اون نهادها رو باید ضعیف بکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که این نهادها انباشت لازم رو برای ظهور موجهای جدید اقتصادی و تکنولوژیک به وجود آوردند. تفکری که در جامعه ما وجود داره یک نوع درجا زدنه، یه نوع تردمی پالیسی رو همیشه در همه حوزه ها در پیش میگیریم. به همین دلیله که در ابتدا موفقیم ولی بعد از گذشت چندین سال دچار مشکل و ناکارآمدی و بحران و حتی در برخی از مواقع زوال موضوعی و بخشی میشیم. پس بحث اصلی که ما داریم اینه که بدونیم اقتصاد سرمایه داری هر روز داره تغییر پیدا میکنه و تکنولوژی عامل اصلی این تغییر و دگرگونی و تحرکه. نکته اول این که چرا اتحاد شوروی در سال 1991 در وضعیت فروپاشی قرار گرفت؟ چرا در دهه 1980 با چالش‌های امنیتی و راهبردی روبرو شد؟ خیلی صریح میگم خدمتتون، خیلی از چالش‌هایی که اتحاد شوروی در دهه 1980 روبرو شد ما در اولین دهه 1400 یا در دهه سوم قرن 21 با اون روبرو شدیم. نگاه کنید، چالش اصلیش این بود که بخش قابل توجهی از درآمد ملیش رو و تولید ناخالص داخلی رو به حوزه هایی از نظامی گری داد که این نظامی گری مربوط به عصر پیشین بود. بخشی از تولید ناخالص داخلی رو در حوزه هایی هزینه دفاعی و امنیتی کرد که در اون بیگانه تلقی می شد. حضور نظامی خیلی خوبه، حضور امنیتی خوبه، اما باقی ماندن در یک کشوری که با تو نسبت فرهنگی، زبانی، دینی، اعتقادی نداره کلی مشکل برات ایجاد می کنه. این درس های تاریخ به ما میگه که اگر خواسته باشیم راهی که دیگران رفتند و دوچار شکست شدند همون راه رو بریم. نادیده گرفتن شکل بندی های تکنولوژیک اتحاد شوروی به این دلیل در وضعیت فروپاشی قرار گرفت که اقتصاد سرمایه‌داری و امریکا در وضعیت موج سوم انقلاب تکنولوژیک واقع شد، وارد عرصه شبکه و نیمه هادی ها شد، اتحاد شوروی هنوز در جا می زد در فضای قابلیت های دوران گذشته. در همین جمع با یکی از این دوستان مربوط به مجموعه های راه و ترابری و اینها آشنا شدم. خیلی کوتاه، اتحاد شوروی هر جمهوریش باید از مسکو عبور میکرد، یک نوع اقتدارگرایی سازمان یافته، در حالی که کامیونیکیشن در یک مقطع زمانی میشه ساختار اقتدارگرا، یه مرکز رو میذاری، اون مرکز مرکز قدرت سیاسی، اقتصادی، دینی، آموزشی، و میخوای همه از اون خط بگیرن. این با ذات فضای شبکه و تکنولوژی و کنش ارتباطی امروز معنا پیدا نمیکنه. ما یه زمانی میگفتیم توسعه یعنی کامیونیکیشن، یه زمانی میگفتیم توسعه یعنی ریلیشنشیپ، یه زمانی قدیمی‌تر میگفتن توسعه یعنی ترانسپورت، امروز توسعه یعنی شبکه. پس اقتصادی باقی میمونه و اقتصادی میتونه اثر بخش باشه که خودش رو در فضای شبکه قرار بده. اما چگونه میتونیم در این فضا قرار بگیریم؟ این که بتونیم انباشت ایجاد کنیم، عبور از یک مرحله به مرحله دیگر بدون انباشت اولیه امکان پذیر نیست. شما انباشت دانشجویی داری، بعد تبدیل میشی به یه استاد، تبدیل میشی به یه پژوهشگر، پس باید اون انباشت رو داشته باشی. و این انباشت ماهیت تراکمی داره، نمیتونی هم به قول معروف وزارت داشته باشی، هم نماینده مجلس باشی، هم 6 تا کار اجرایی بکنی، هم 4 تا کار اقتصادی بکنی، هم کار علمی بکنی. اون دیگه انباشت برات ایجاد نمیکنه. انباشتی که ما میتونیم ایجاد کنیم از دو طریقه، یک سرمایه ملیه. ما این سرمایه ملی رو داریم، یکی نیروی انسانی مونه، دوم منابع مونه. برای یه سوال جدی که وجود داره اینه که در اون دورانی که میبایست و میتونستیم از این سرمایه ملی استفاده بکنیم برای گذار، نه اینکه استفاده بکنیم برای هزینه های عمومی، یعنی بحث اصلی به قول معروف نگاه تراکمی و انباشتی برای ارتقا این هستش که از این فضا برنامه ریزی بکنی برای اینکه عبور بکنی. توش ریسک هم داره، توش مخاطره هم داره، همکاری با مجموعه های مختلف هم داره. وقتی که نگاهت به این صورت باشه که به قول آقای دکتر نگهداری جاده بپیچه ولی ما نپیچیم، شک نداشته باشید به صورت اجتناب ناپذیر در وضعیت سقوط قرار میگیریم. سقوط یعنی چی؟ سقوط یعنی این که 1404 که باید در فضای برنامه توسعه 25 ساله مرکز اقتصاد و سیاست و امنیت و علم و تکنولوژی منطقه‌ای باشیم، در این شرایط رشد اقتصادی امسالمون بیش از 4.7% منفی باشه، این یعنی سقوط. این سقوط یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی جهانی داره به قول معروف متحول میشه، سیاست جهانی داره متحول میشه، ما همون حرفای قدیم رو میزنیم، احساس میکنیم یک زمانی که ما جوان بودیم کتاب سروانتس دونکیشوت رو که میخونیم احساس میکنیم که هنوز ادبیاتمون و رویکردامون مبتنی بر یک قالب ایدئالی هستش که کاملا ذهنی است. توسعه ذهنیت بروز شده و آینده نگران نمیخواد با ساخت اجتماعی و تکنولوژیک و نیروی انسانی که پویا باشه. بنابراین من فکر میکنم که در فضای فعلی یه دوران گذار محدودی داریم و این دوران گذار ما رو انشالله خواهد رسون به شرایطی که عبور بکنیم از یک قالب‌های پارادایمیکی که منجر به درجا زدن ما شده بود، منجر به این شده بود که درگیر بشیم بدون آینده، منجر به این شده بود که کاست بنفیت نکنیم. پس گام نخستین گامی هستش که به قول مقام معظم رهبری بصیرت داشته باشید. بصیرت فقط یک واژه سیاسی برای حذف گروه ایکس و ایگرد نیست، یک امر اندیشه‌ای شناختی است. صحبتی که ایشون داره توی این قالب هستش که بصیرت برای همه ما لازمه ولی برای مقامات و مسئولین و برنامه ریزان واجبه. حالا این بصیرت چیه؟ نشانش چیه؟ نشانش اینه، این در کلام رهبری هستش، میگه ایشون میفرمان مثل یک شطرنج باز ماهر هر مهره ای رو که میخوای جا به جا بکنی باید 4 حرکت بعدی رقیبت رو بهش توجه کنی. پس اگر رشنالیتی رو و عقلانیت رو مبنای اصلی کار سازمان و تصمیم گیری و ساختار قرار ندیم، منجر به این میشه که یه تصمیم میگیریم به عوارضش توجه نداریم، یه تصمیم میگیریم به پیامداش توجه نداریم. فضای موجود سیاست جهانی به لحاظ سیاسی همانند صحنه شطرنجه، باید بدونی که چه فرایندی وجود داره. به لحاظ اقتصادی ماهیت سینوسی داره. در همین شرایطی که ما بحث مربوط به انرژی های نوظهور، انرژی پاک، انرژی های خورشیدی رو بهش توجه میکنیم، در همین شرایط ترامپ لایحه‌ای که منجر به 7.2 میلیارد دلار کمک به انرژی های پاک میشد رو این رو وتو کرد و گفت اختصاص بدید کجا؟ اختصاص بدید به حوزه هوش مصنوعی، یعنی ریپلیس کرد از یه حوزه به یه حوزه دیگه. شعارش در این حوزه چیه؟ شعارش اینه که حفاری حفاری به حفاری. این یه بخش کاره، ولی یه بخش یعنی این هم داشته باشیم در حوزه اقتصاد جهانی فقط یه مدار رو در نظر نگیریم. از یک سو اقتصاد جهانی به سمت لوکالیسم میره، از یک سوی دیگه به سمت جهانگرایی میره، از یک سوی دیگه به سمت شبکه میره، از یک سوی دیگه به سمت دولت قوی میره. باید بدونیم مزیت نسبیمون چیه. توسعه بدون قابلیت‌های فناورانه و قابلیت‌های فناورانه بدون انباشت سرمایه داخلی یا بهره‌گیری از سرمایه خارجی و تکنولوژی بین‌المللی نمی‌تواند اون تحول بنیادین رو ایجاد بکنه. خیلی متشکرم.
ببخشید، در خدمت آقای دکتر فکری خواهیم بود. من قبلش چند تا سوال خودم و با توجه به نکاتی که آقای دکتر متقی فرمودن، آقای دکتر فکری، آقای دکتر متقی مؤلفه‌های نظم جدید روی بحث شبکه، تغییرات تکنولوژی و یک نگاه تهدید محور نسبت به ایران از جهت روندهایی که در حوزه بین‌الملل در حال شکل‌گیری ماهیت سینوسی روندها و سیاستها بیان فرمودن، نگاه شما به نظم جدید چی هست؟ چه مؤلفه‌ای رو کلیدی می‌دونید در نظم جدید؟ پژوهشگران و خبرگان و صاحب نظرانی که می‌خوان سیاست‌ها و برنامه‌های خودشون رو به همایش ارائه بدن، به نظر شما به چه سوالات کلیدی باید پاسخ بدن؟ با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و دوستانی که حالا احتمالاً از فضاهای رسانه‌ای ما رو خواهند دید. ابتدا لازم میدونم تبریک بگم به دوستان اندیشکده اقتصاد مقاومتی که امسال با موضوعی که انتخاب کردن در واقع به سمت اون برون‌نگری، چون اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و برون‌نگر باشه، به سمت برون‌نگری امسال حرکت کردن و موضوع کاملا منطبق هست با همون خصیصه برون‌نگری اقتصاد مقاومتی که می‌خوایم بیرون رو در واقع ببینیم و نظم جهانی رو بر اون اساس و پایه‌ای که وجود داره بشناسیم و بعد با شناخت نقاط قوت خودمون برسیم به بهترین ها یا در واقع بهینه‌ترین انتخاب‌هایی که میتونیم تو این مسیر داشته باشیم. بنابراین اینجای تبریک داره که دوستان موضوعی رو انتخاب کردن هم به موقع است. شاید زودتر باید این کار انجام می شده، ولی به هر حال مجموعه سیاستگذاری ها در کشور و مجموعه برنامه هایی که پیاده شده امروز الان به این نقطه رسیدیم، باز هم خیلی نقطه خوبی هست. خب در مورد موضوع یک مقداری من فقط یه چند نکته ای رو می خواستم عرض بکنم. توضیحات رو بزرگواران فرمودن. من فکر میکنم اون چه که ما داریم امروز در موردش صحبت میکنیم، نظم نوین جهانی، نظمی است که فکر میکنیم میخواد شکل بگیره. این یکی دیگه از تفاوت‌هایی است که تو این دوره و این موضوعی که ما الان بهش پرداختیم نسبت به موضوعات قبلی همایش‌های اقتصاد مقاومتی باهاش مواجه هستیم. در واقع نظم نوین جهانی امروز که داریم صحبت میکنیم وجود نداره. یک نظمی وجود داشته، اون نظم تا حدود زیادی فرو پاشیده و داره حرکت میکنه جهان به سمت نظمی که حالا در آینده شکل گرفت. بنابراین یکی از اولین سوالاتی که باید بهش پاسخ داده بشه اینی که اساساً نظم جهانی در حال شکل گیری چه ویژگی هایی داره و مهمترین بازیگران این نظم نوین کدوم بازیگران هستن؟ خب شما حتما دنبال میکنین موضوعاتی که در جهان پیرامونی ما در حال اتفاق افتادن هست. اگر توی سالهای ابتدایی قرن حاضر میلادی عمدتا موضوعات مربوط به جهانی شدن مطرح میشد، امروز همه جا شما دارین مباحث مربوط به جداسازی رو میبینین که داره اتفاق میفته و در تحلیل‌های مختلف، در رویکردهای مختلفی که قدرت‌ها دارن دنبال میکنن میبینین که این موضوع جداسازی بسیار پررنگه، اگرچه بعضی ها نمیخوان این اتفاق بیفته. همینطور که آقای دکتر بخشیانی فرمودن، خب شاید با کمال تعجب برای کسانی که در اونجا نبودن، حالا برای من که در چین خب حضور داشتم سالها، خیلی تعجب آور نبود که چین امروز مدافع نظم کنونیه. چرا؟ چون قدرتی است در حال ظهور. چطور به یک قدرت در حال ظهور تبدیل شد چین؟ به این شکل که تونست از ابزارهای نظم کنونی جهان نهایت استفاده رو ببره و امروز هم دنبال این هست که همچنان تا اونجایی که ممکنه از این ابزارها استفاده کنه، اگرچه معتقده که این نظم باقی مونده از گذشته دیگه خیلی دوام نخواهد آورد، ولی هر چقدر بتونه ازش بهره برداری بکنه کوتاهی نخواهد کرد و تمام تلاش خودش رو تو این حوزه متمرکز خواهد کرد. و آمریکایی که خب به هر حال حالا شاید خیلی توی هنجارسازی ها به اندازه اروپا در واقع سابقه نداشته باشه، اما به هر حال نماینده نظم کنونی یا ایجاد کننده نظم کنونی که توی جهان وجود داشته در طول سالهای پس از جنگ و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، آمریکا خب یک جایگاه ویژه‌ای داشت و اون امروز به یک عنصری تبدیل شده که میخواد نظم کنونی رو هر چه زودتر، نظم کنونی ابزارها و نهادهاش رو هر چه زودتر به انتها برسونه و نظم جدیدی رو در جهان حاکم بکنه، که حالا صحبت از به اصطلاح نظم جدید همراه با زور، یعنی در واقع حالا اسم صلح میگن ولی منظور همون نظم نوین جهانی هست که صلح همراه با زور و قدرت، یعنی میخواد از قدرت استفاده بکنه تا اونجایی که امکان داره تا سریعتر به اصطلاح پایه های نظم جدید رو بر اون اساسی که تمایل داره و فکر میکنه منافعش در اون نهفته شده بر اون اساس شکل بده. اینکه چرا به این نقطه رسیدیم، خب حالا بحث های طولانی داره که حتما حالا دوستان در طول همین همایش شاید در موردش بخوان بیشتر واکاوی بکنن که چی شد که جهان به این نقطه رسید. من خاطرم هست سال 2003 در کره جنوبی بودم، اونجا خیلی ها میگفتن مدلی که غرب انتخاب کرده که بخشی از جهان رو به عنوان کارخانه تولید جهانی تعریف میکنه و موتور رشد اقتصادی جهان رو از طریق اون بخش از جهان در واقع روشن نگه میداره و بعد از این که اون بخش به یک حدی از رشد رسید متوقفش میکنه و اون با ابزارهایی که در اختیار داره و بعد بخش جدیدی رو در واقع روشن میکنه یا موتور جدیدی رو تو جهان روشن میکنه، میگفتن این رویه و این شیوه، اینو سال 2003 تحلیلگران توی نشستی که توی کره جنوبی برگزار شده بود، هم غربی ها بودن هم شرقی ها، اون موقع این رو مطرح میکردن که چون تو این چرخ غرب به چین رسیده و چین دیگه مشابه ببرهای آسیا نیست، مشابه حالا معروف بودن به ببرهای آسیا چهار تا کشور که مثلا سنگاپور بود، هنگ کنگ بود و خود کره جنوبی و تایوان، میگفتن چین اون نیست، چین به دلیل موقعیت ها و ابزارهای قدرتی که در اختیار داره اگر به یک چنین نگاه ابزاری بهش بشه و به عنوان مثال بعد از ببرهای آسیا، بعد از ژاپن، بعد از اروپا، حالا نوبت چین باشه و بعد بخوان از چین کم کم مهاجرت کنن برن به سمت هند مثلا، این دیگه امکان پذیر نیست و چین رو متوقف کردن همانند متوقف کردن کشورهای جنوب شرق آسیا نخواهد بود. خب این موضوع در سال 2003 مطرح میشد و خیلی ها پیشبینی میکردن که از حدود سال 2010 یک چنین اتفاقاتی در جهان خواهد افتاد. سال 2010 من در همایش مجمع بین المللی سرمایه گذاری World Investment Forum که توی شیامن برگزار میشد، خب منم اونجا حضور داشتم، یک اتفاق مهم میافتاد. اینا رو عرض میکنم خدمتتون که ببینین سابقه کار چطور، چی شد که دنیا به این نقطه رسید. اونجا یک درگیری لفظی شدیدی بین وزیر خزانه داری وقت آمریکا و وزیر بازرگانی چین شکل گرفت که توی اون درگیری چی بود موضوع؟ اونها طرف آمریکایی چند تا خواسته رو مطرح میکرد که خب در رأسش هم این بود که چین باید به صورت ناگهانی ارزش یوان رو افزایش بده، چون داره اقتصاد چین در واقع داره دامپینگ میکنه در بازارهای جهانی و باید ارزش یوان رو به سرعت افزایش بده. خب همه هم میدونستن اگر یه چنین اتفاقی بیفته، همانند اتفاقی که بر اساس پیمان پلازا برای ژاپن افتاد، چین وارد یک دوره رکود میشه و در واقع همون چرخه رکود و رشد و رکودی که غربی ها دنبال میکردند و اقتصاد سرمایه داری دنبال میکرد، این بار برای چین تکرار خواهد شد. وزیر بازرگانی چین در پاسخ این موضوع که فکر میکنم بزرگ برای این سمینار و برای این همایش خیلی مهم باشه، اونجا یک مطلبی رو بیان کرد. ایشون گفت که واقعیت اینه که ساختار تولید در آمریکا از بین رفته و چون ساختار تولید از بین رفته، اگر خواسته ای که آمریکا داره ما بخوایم اجرا بکنیم فقط یک معنا داره. معناش اینه که آمریکا میخواد مرکز تولید جهانی رو از چین به یک بازیگر دیگه ای منتقل بکنه. شما چه کاره جهان هستید که میخواید یک چنین کاری رو انجام بدین و چرا ما باید از شما تبعیت بکنیم؟ این در واقع پایه ای شد برای اینکه تو همون سالها میدونیم خب آمریکایی ها رفتن به سمت برنامه مهار ترکیبی. برنامه های مهار ترکیبی اولین بار اونجا مطرح شد، بازگشت به آسیا مطرح شد. اینها عناوینی بوده که در واقع آمریکا آمد به سمت اینی که کم کم به مهار چین رو به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه خودش تو دستور کار قرار بده. آمدیم جلو، آمدیم تو سالهای بعد، خب جنگ اوکراین اتفاق افتاده، روسیه و قدرت‌های دیگر به تدریج سر برآوردن. امروز شما شرایط هند رو می‌بینین. از نظر من هند الان در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی خودش به سر می‌بره. باید تصمیم بگیره. اون زمانی که حالا خیلی خوب صحبت این هستش که هندی‌ها در واقع در موقعیت 30 تا 40 سال پیش چین هستن و همون مسیر رو دارن دنبال میکنن، اما واقعیت اینه که غرب الان در اون موقعیت نیست. یعنی اون زمانی که چینی ها با آمریکایی ها تو بعد از دیپلماسی پینگ پونگ به یک جنبندی رسیدن برای همکاری بین نظام سرمایه‌داری غربی به رهبری آمریکا و چین کمونیست آن روز، خب آمریکایی ها یکی از اصلی ترین استراتژی هاشون سرمایه گذاری در جهان خارج بود و تبدیل کردن کشورها به مرکز تولید جهانی. اما امروز که داریم صحبت میکنیم این سیاست برعکس شده. یعنی شما میبینین که آمریکایی ها همه جا به دنبال جلب سرمایه گذاری هستن، همه میخوان سرمایه ها رو میخوان برگردونن با آمریکا، تولیدات رو میخوان برگردونن. ناشی از چیه؟ ناشی از همون جمله ایست که اون روز چینی ها بهشون گفتن که ساختار تولید در آمریکا از بین رفته و آمریکا باید میخواد امروز برای اینکه مجدداً به عنوان یک قدرت هژمون تو دنیا مطرح بشه برگرده به همون ساختاری که به اصطلاح خودش رو در اون جایگاه میخواد ببینه. و به همین دلیل هستش که خب شما نگاه میکنین میبینین آمریکایی ها تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن که سرمایه های جهانی رو به سمت آمریکا جذب کنن. اینکه ما فکر کنیم حالا بر اساس یک مقدار به اصطلاح حالا تنش‌زدایی های سیاسی که اتفاق بیفته آمریکایی ها میان برای سرمایه گذاری در خارج از آمریکا، این خلاف اصول اولیه ایست که امروز به عنوان استراتژی کلان خودشون دارن دنبال میکنن. این هم بله، این هم میشه بخش دیگه از در واقع موضوع که ما چطور شد که به این زمان رسیدیم. و نهایتاً حالا جایگاه جمهوری اسلامی، حالا چون وقت نیست حالا توی جلسات بعدی بیشتر در این مورد باید با هم صحبت کنیم، اینی که حالا کدوم یک از این قطب‌ها سیاست‌های خودشون رو هم اعلام کردن. یعنی چه روس‌ها، چه چینی‌ها، چه هندی‌ها که امروز در معرض یک انتخاب مهم هستن، عرض کردم خدمتون که آیا میخوان به بلوک غرب نزدیکتر بشن و همکاری های امنیتی و بعد اقتصادی با طرف های غربی برای حفظ حداقل هایی که امروز دارن، یا میخوان به اون جهان چند قطبی که حالا در قالب سازمان هایی مثل سازمان همکاری شانگهای و بریکس در واقع طراحی شده، میخوان به اون سمت حرکت بکنن. اینجا انتخاب کردن برای هند فوق‌العاده انتخاب سختی هست. بازیگران متعدد، بازیگران منطقه‌ای توی یک چنین دوره‌ای اینطور نیست که صرفاً دیکته هایی که از طرف بالا میاد رو بخوان اجرا بکنن. این خود این بازیگران هستن که حتی کوچکترهاشون، حالا جمهوری اسلامی که یک قدرت منطقه‌ای محسوب میشه، ولی حتی بازیگران بسیار کوچکتر مثل شبیه اون وزنه بردارا رو دیدین که وقتی که میرن روی تخته یه وقتی یک وزنه کوچیکی که اضافه میشه دیگه نمیتونه بزنه و وزنه میفته. اون وزنه شاید خیلی کوچیک باشه ولی اون نمیتونه. خب همین اتفاق توی بازی‌های جهانی هم الان میفته. بنابراین چیزی به نام دیکته شدن نظم نوین جهانی وجود نداره. نظم نوین جهانی داره شکل میگیره. آقای دکتر متقی فرمودن توی حوزه شبکه داره شکل میگیره و هر کشور شبکه‌ها در واقع داره شکل میگیره. حالا طرف‌های چینی که یک سر این ماجرا میتونیم بگیم اونها هستن، اونها تحت عنوان ابتکار حکمرانی جهانی که اینها عناوینی است که حالا دوستان باید بیشتر روش بعداً بحث و بررسی داشته باشن، تحت این عنوان دکترین خودشون رو اعلام کردن. و آمریکایی‌ها هم که خب بحث بازگشت به هژمونی و در واقع صلح از طریق قدرت رو هم اعلام کردن و هم دارن اعمال میکنن. این جنگ خب به هر حال جمهوری اسلامی هم باید منطبق با سیاست‌های خودش، شاید خیلی روشن باشه که ما به سمت کدوم طرف بیشتر نزدیک هستیم، ولی به هر حال نتیجه یک چنین همایش‌هایی باید این باشه که ما بتونیم ببینیم که اون با توجه به واقعیت‌های جمهوری اسلامی و با توجه به ابزارهای قدرتی که در اختیار داره که دوستان حالا در موردش صحبت کردن، ما کجای این بازی میتونیم قرار بگیریم تا اینی که هزینه های توسعه خودمون رو با کمک بازیگران خارجی به حداقل برسونیم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر فکری. چند تا نکته کلیدی رو فرمودن، اینکه ما الان در یک دوره بی‌نظمی هستیم، روندی که در چند دهه گذشته طی شده، ساختار تولید منتقل شده به چین. خب ایالات متحده می‌خواد این روند رو معکوس کنه، استراتژی صلح با اعمال قدرت خب خیلی میتونه چالش ایجاد کنه طبیعتاً. اینکه این روندها بتونه خوب تحلیل بشه، سیاست‌های قدرت‌های بزرگ خوب ارزیابی بشه. بحث کشورهایی که در میانه انتخابای سختن خیلی نکته خوبی بود، میتونه خیلی بحث کلیدی باشه. ما هم خب شاید تا حد این بحث داشته باشیم. کشور هند و به عنوان یکی از این کشورها مثال زدن که در میانه یک انتخاب تو این دورانی که نظم قبلی داره از بین میره و نظم جدید در حال شکل گیریه. خب میخوام که در خدمت آقای دکتر رزم‌آهنگ باشیم، مدیر محترم گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌ها. آقای دکتر رزم‌آهنگ، این روند تحول اقتصادی، شکل‌گیری ساختار تولید در چین، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، نقشی که داره در واقع دولت آمریکا برای بازگشت به ساختارهای گذشته در حوزه تولید و صنعت دنبال می‌کنه و همریزی اون قواعد اقتصادی که در حوزه تجارت جهانی بوده، از منظر شما مؤلفه‌هایی که در حال شکل‌گیری اون نکات کلیدی و اولویت‌ها چه مؤلفه‌هاییه؟ ایران در این وضعیت اقتصادی که قرار داره و در این محیطی که محیط پرتلاطمیه، به نظر شما روی چه سوالاتی ما باید تکیه کنیم؟ سوالایی که ما باید بهش برای کشور خودمون پاسخ بدیم در این عرصه به نظر شما چه سوالاتیه؟ و پژوهشگران ما و سیاست پژوهان ما اولویت در واقع طرح‌ها و برنامه‌های خودشون رو روی چه موضوعاتی قرار بدن؟ با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران گرامی و ابتدا تشکر میکنم از دوستان اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای برگزاری همایش. البته ما خود شخص بنده پیشنهادات زیادی داشتن برای اعضای هیئت علمی، دوستان و ملوس داشتن و البته اساتید زیادی در این حوزه هستن امیدوارم که بتونم انشاءالله به روند این همایش و نتیجه گیری همایش کمک بکنم. آقای تو بخشانی، من انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم که سعی میکنم در خلال نکاتم هم به محورهای همایش تعریضی بزنم و اشاره بکنم و همین که به سوالات جناب عالی پاسخی بدم. من بحثم رو در 5 قسمت خدمت شما ارائه میکنم. یک بحث شروع من اشاره‌ای داره به عنوان همایش. اساساً عنوان همایش از دل یک طرح‌ریزی‌های اندیشه‌ای میاد بیرون، یک گفتمان، یک ایده‌ای پشتش هست. وقتی در مورد بازآفرینی قدرت و نظم نوین جهانی صحبت می‌کنیم، پس پذیرفتیم که اون نظام یکپارچه‌ای که گلوگاه‌ها و چوک‌پوینت‌های در اون وجود داشت که قدرت قاهره جهانی بر اون گلوگاه‌ها می‌ایستاد و نظیر دزد سرگردنه کشورها رو تلکه میکرد و قواعد خودش رو پیاده سازی میکرد، عملا اون چوک پوینت ها یا اون گلوگاه ها دیگه در اختیارش نیست یا داره مسیرهای موازی ایجاد میشه. این گلوگاه ها در حوزه تصفیه مالی، در حوزه ترتیبات لوجستیک، در حوزه استانداردهای صنعتی و همه اینها میتونه فضایی برای ما فراهم بکنه. اما بخش دوم عنوان همایش تحت عنوان بازآفرینی قدرت ایران یک دلالت مزمر داره. دلالت مزمرش این هست که صادقانه و بدون پرده پوشی این هست که ایران ما در نقطه یا در مسیر فرسایش قدرت اقتصادی قرار گرفته که امروز دیگه مسیر فرسایش قدرت اقتصادی به خانه های ما نفوذ کرده. اگر تا قبل از این فقط زیر ساخت های ما در حوزه ریلی و مثلا میادین نفت و گاز ما امکان توسعه نداشتیم، امروز دیگه مردم دارن زندگی شخصیشون با این مسئله مواجه شدن و کلید واژه‌های مثل دهه از دست رفته، دهه سوخته، همه اینها ترجمان دیگری هست از اون دلالت مزمری که در عبارت بازآفرینی قدرت ایران وجود داره. اما این دو آقای تو نگاهداری هم بیان کردن به درستی که فرصتی برای ایران فراهم شده در فضای بین الملل و البته چالشی در داخل برای ما ایجاد شده و این میتونه این دو رو هم بندازیم احتمالا برای ما میتونه دلالت‌های مهمی داشته باشه. اما سوال دوم این هست که یا به محور دوم که تعریضی داره به یکی از محورهای مهم همایش، چشمنداز نظم نوین. همه پژوهشگران قائل به این هستند و آگاه هستند که انتخاب مسیر درست از نقطه انتخاب سوال درست آغاز میشه. امروز نظام اندیشکده ایران یا سیاست گذاری ایران باید در مورد اینکه کدام سوال درستی است و مسیر درست خودش رو انتخاب بکنه بعد راجع به این فکر بکنه. آیا سوال این است که تحریم ها رو رفع کنیم و مجدد به زیست نفتی سابق برگردیم، اون قطعه ای که ما جزی از اون پازل بودیم، آیا اون ما از اون پازل برداشته شدیم، اون پازل تغییر نکرده با شرایط رفع تحریم که البته من خودم سالاست در حوزه تحریم کار میکنم و تسلب ساختار تحریمی رو میشناسم، اما با این فرض میکنیم که تحریم ها رفع شود، آیا ایران دوباره برمیگرده و مثل یک قطعه که توی اون پازل سابق مینشیند یا خیر؟ این سوال میتونه محل شروع باشه. یا سوال دوم که به زعم ما سوال دقیق تری هست یا سوال دقیقی هست که باید به اون بپردازم این است که اون قطعه یا اون پازل به هم ریخته و ما اتفاقا باید به جای جدیدی فکر بکنیم. و بخش سوم من به این میپردازم که بخش سوم صحبتام به این میپردازم که آیا مسئله بازتعریف نقش فقط مسئله ایران تحت تحریم از سال 2012 هست یا امروز تبدیل به مسئله بسیار از کشورها شده؟ ما در گزارشی در مرکز پژوهش‌ها به این پرداختیم که از دل گزارش‌های IMF، از دل گزارش بانک جهانی، از دل گزارش WTO، از دل گزارش‌های اندیشکده‌های بسیار معتبر جهانی، از دل مقالات فارن افیرز، فارن پالیسی و دیگر اندیشکده‌ها این هست که کشورها از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت کردن. یعنی سیاست‌گذاری‌ها دستخوش تطور شده. اگر در دوره‌ای مسئله این بود که هزینه‌ها رو حداقل بکنیم و سود رو حداکثر بکنیم در یک جهان عاری از ریسک، الان مسئله شده تاب‌آوری اقتصادی. اگر یک روزی گفتمان این بود که تجارت جهان را به جای امن‌تری برای زندگی تبدیل می‌کند، امروز گفتمان شده هر سطحی از وابستگی اقتصادی می‌تواند به ابزار جهت تحکم سیاسی تبدیل شود. اگر گفتمان یک زمان این بود که جهان مسطح شده و عملاً سرمایه و سرمایه‌گذاری و تجارت جریان پیدا میکنه به سمت جایی که مالیات کمتر باشه، نیروی کار ارزان‌تر باشه، مقررات تعرفه‌ای سهرگیران‌تر باشه. امروز جهان حرکت کرده به سمت امنیتی سازی سیاست‌های اقتصادی و اقتصادی سازی سیاست‌های استراتژیک. یک زمانی گفتمان برون سازی زنجیرهای ارزش و تأمین بود، اما امروز گفتمان بارگذاری مجدد زنجیرهای ارزش و تأمین در جغرافیای دوست و نزدیک است. در نتیجه امروز نه فقط ایران، بلکه سوالی که اندیشمندان جهانی دارن بهش فکر میکنن این است که یک سوال بسیار پررنگه که آیا تجارت آزاد میتواند صلح را برقرار کند یا قدرت قاهره بود که تجارت آزاد را برقرار کرد. آقای نال فرگوسن در کتاب معتبرشون بیان میکنن که امپراتوری بریتانیا بعد از اینکه با یک مازاد تولیدی در سراسر جهان استعماری مواجه شد، اون زمان با زور سرنیزه تجارت آزاد رو در جهان برقرار کرد که مصداقش میشه جنگ‌های تریاک. آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم هم در نقطه قرار گرفت که قدرت قاهره‌ای شد که با تجارت آزاد خودش رو در هرم قله قدرت جهان قرار داد و زمانی که دید همین تجارت آزاد داره رتبه‌بندی جهانی رو تغییر میده، سوت بازی رو زد و همه بازیگران رو از زمین بیرون کشید و گفت که من بازی که تا الان 15 درجه به طرف حریفم کرد بود میخوام 30 درجه کج کنم، کاری که آقای ترام در ساختار تعرفه گذاری انجام داد. در نتیجه میخوام عرض کنم که امروز روز مسئله باز تعریف نفش نه فقط برای ایران بلکه برای بسیاری از کشورها مسئله شده و این مایه ناراحتی است که بسیاری از کشورها دیرتر به مسئله رسیدن، مسئله باز تعریف نفش، اما زودتر به تصمیم رسیدن. ژاپنی که خودش در نقطه غایی زنجیره ارزش قرار داره میاد شخصی رو در حد وزیر در دفتر نخست وزیر برای موضوع امنیت اقتصادی قرار میده که امنیت اقتصادی ژاپن رو تامین بکنه. یا اتحادیه اروپا چندین قاعده و رگولیشن و قانون در حوزه امنیت اقتصادی با تصویب میکنن و اجرا سازی میکنن و آمریکا هم که میبینید در حوزه امنیت اقتصادی داره چه کاری انجام میده. اما در مورد ظرفیت‌های ژئوکونومیک و در ژئوپلیتیک ایران، این یکی از بخش‌های مهم ارائه ما و همایش ماست. اینه که ایران به عنوان یک نظم مستقل از آمریکا، ایران به عنوان یک کشور میزبان کامودیتی و یک کشور نزدیک به کشورهای صاحب کامودیتی، ایران به عنوان یک کشور دارای بنیان صنعتی و همچنین ایران به عنوان چهارراه جهان چگونه می‌تواند نقشی در عرصه بین‌الملل ایفا بکند. محدودیت‌ها و چالش‌ها یکی دیگر از محورهای مهم همایش است. ما با یک دیوان سالاری بخشینگر، ذاتاً بخشینگر که خروجی یک زیست نفتی مواجه هستیم که عملاً با هر گونه فعالیت‌های همبست و سازگار بین دستگاه‌ها هم مخالفت می‌کنه یا دوچار لختیز که اصلاً این نوع دستور کارها رو در مدار خودش قرار نمی‌ده، در حالی که باز تعریف نقش اساساً یک روکر یا گفتمان کل دولت هول آف گورنمنت اپروچ هست و از اون طرف با اقتصاد سیاسی ذی‌نفع مسیر گذشته مواجهیم. اقتصاد سیاسی که از روند دور زدن تحریم، سپرده شدن منابع در یک سری تراسی ها و مواردی از این دست ذی‌نفعی هایی دارد و عملا مقابله هایی میکنه با اینکه بخواد مسیر جدید ایجاد بشه. و یه بخش از همایش هم بحث ضرورت بازنگری در نظام اندیشه ای و بینش های بنیادین هست. این هست که ما نیاز داریم به بازنگری در انگاره‌هایی که الان در ذهن بسیار از مسئولین وجود داره. یک انگاره‌ای که گویی اساساً بهش نمیشه متعرض شد این هست که همواره باید بریم به سمت خودسازی حداکثری، در حالی که تجربیات جهانی نشون میده که در دوره‌های تغییر نظم اتفاقاً کنشگران بزرگ مقیاس و چند رسته‌ای بودند که نقش کشورها رو در فضا بین‌الملل باز تعریف کردند. یا اینکه در کشور این نگاهی وجود داره که کریدور همان مسیر حمل و نقل است، یعنی انگار که ایران یک سیاه‌چاله ای است که در یک خلای سیاه‌چاله ای داره که بار بعد از یک جای از ایران وارد بشه، از یک جای دیگه از ایران خارج بشه، در حالی که مسئله باز تعریف نقش مسئله کنش بر حوزه شاهرگ‌های اقتصادی است: ترانزیت، انرژی، تجارت اقلام اساسی، صنعت و فناوری. در این زمینه ما نیاز داریم به بازنگری در نقش و کارکرد شورای عالی امنیت ملی که آیت الله متقی در اونجا نقش جدی دارن و فکر میکنیم که نقش شورا بسیار جدی است، همونجوری که در آمریکا این نقش مجدد بسیار پررنگ شده. سازمان برنامه و بودجه باید به نقش باز تعریف نقش ایران در فضای بین‌الملل ورود بکنه
و همچنین ضرورت بازنگری در مأموریت دستگاه‌های نظارتی در موضوع کنش فرامرزی دستگاه‌ها، اینکه دستگاه یا کارشناسی نتواند فعالیت برومرزی خودش رو در مسیر بازتعریف نقش ایران جلو ببرد از ترس اینکه با مقررات نظارتی بسیار متسلط مواجه شود، این دست و پای هر کارشناس و هر مدیر رو می‌بنده برای اینکه گفتمان و ایده جدیدی رو جلو ببرند. از توجه شما سپاسگزارم.
خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر رزم‌آهنگ، چند تا محور خیلی اثرگذار رو مطرح کردن، به خصوص در حوزه ایران، اینکه ایران چهارراه جهان هست ولی برای اینکه بتونه این چهارراه رو دوباره احیا کنه الان موانعی پیش پاش هست، یکی دیوان سالاری و بوروکراسی نفتیه که در واقع مبتنی بر نظم گذشته ایران شکل گرفته و جهت اختصاص سیاسی طبیعتاً انگیزه‌ای برای تحول و تغییر نداره، بنابراین یکی از موضوعاتی که میشه برای نظم جدید در حوزه ایران کار کرد بحث موانع و چالش‌هایی که ایران برای ورود به نظم جدید داره. دستگاه‌ها و سازمان‌های کلیدی کشور باید متحول بشن، مثال زدن سازمان برنامه، شورای عالی امنیت ملی، بنابراین اینا سرفصل‌هایی که در واقع میتونه مورد توجه قرار بگیره. خب آخرین بحث پنلمون رو در خدمت آقای دکتر محمدی سیرت هستیم، استاد برجسته حوزه علوم سیاسی. آقای دکتر، تحولات سیاسی در نظم جدید رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مؤلفه‌هایی که صاحب نظران و پژوهشگران در حوزه ساختارهای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی باید بهش بپردازن به نظر شما چه مؤلفه‌هایی است؟ با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. امیدوارم خیلی دوستان خسته نشده باشن. البته بنده که یاد گرفتم و استفاده کردم، من سعی میکنم کوتاه نکاتی رو عرض بکنم. فرمودید وضعیت سیاسی، خب عنوان همایش باز تعریف وضعیت و موقعیت ایران در نظم نوین جهانی است. واقعیتش اینه که من برداشتم که برخی این رو یک تعارف میدانن. اگر یک روایت تاریخی از موضوع داشته باشیم این وضعیت رو کمی واقعی تر درک میکنیم که ما در نظم جدید در چه جایگاهی قرار داریم. خب تاریخ 100 ساله گذشته ما رو در آستانه نظم‌های جدید جهانی قرار داده. در نظم اول ما در اواخر دوره مشروطه بودیم، فرض بفرمایید جنگ جهانی اول، و وضعیت سیاسی اقتصادی ما چگونه است؟ حاکمان ما در چه وضعیتی قرار دارن؟ ساختار سیاسی ما درگیر هرج و مرج پس از مشروطه دوم بود. احمدشاه هم که خب در آرزوی قدم زدن در خیابان‌های شانزلیزه خیلی اراده‌ای بر حضور در نظم جدید نداشت. در آستانه نظم دوم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، هم خب ما اعلام بی‌طرفی کردیم، اما بی‌طرفی ما محکوم شد به اشغال ایران، یعنی بی‌طرفی ضعیف طبیعتاً اشغال ایران رو حکایت داد و خب نفر اول کشور هم مجبور به خروج از ایران شد. این بار در آستانه یا در میانه تغییر نظم جدید، نمیگم ما خیلی وضعیت فوق‌العاده‌ای داریم، اما در مقایسه با دو نظم قبلی حداقل یک خود آگاهی سیاسی اجتماعی وجود داره. رهبران اطلاع دارند. در بیان رهبر انقلاب، خب شاید از دهه 1370 از دهه 70 موضوع دوران جدید عالم مطرح شده، موضوع نظم جدید جهانی هم از سال 99. این حکایت داره که ما حداقل در برابر دو نظم قبلی یک وضعیت خود آگاهی داریم و یک تخیل نیست، باز آفرینی نقش و میتوان نقش آفرینی جدید رو داشت. اما من چند نکته خیلی کوتاه عرض بکنم، چون دوستان توصیف کردن وضعیت بیرونی رو، من امقدر علاقه‌مندم وضعیت درونی رو هم بهش بپردازم. ببینید، در حوزه اقتصاد سیاسی وضعیت ساختارهای اقتصاد سیاسی ما، دستگاه‌های حوزه بین‌الملل ما در حوزه خارجی به شدت ما درگیر، خیلی شفاف عرض بکنم، آقای دکتر اینجا تشریف دارن، من خیلی راحت عرض می‌کنم، دستگاه‌های خارجی ما، البته این صرفاً مربوط به وزارت امور خارجه نیست، دستگاه‌های خارجی ما نهایتاً دستگاه‌های سیاسی بوروکراتیک هستند. ببینید، همسایگان ما فرض بفرمایید یکی از همسایه‌های شمال غربی ما 12 رایزن اقتصادی در تهران داره، به فرد میگی که دکمه پیرن مردونه در بازار تهران چه کسی میزنه؟ به شما آدرس میده، میگه در بازار تهران برید فلان زیر پله، این آقا دکمه پیرن خلاصه مردونه بازار تهران در اختیار این آدمه. اما شما رایزنهای اقتصادی ما رو در جهان ببینید، حالا من تجربه محدودی که داشتم تو بعضی از کشورها، چه منطقه آسیا چه غرب چه افریقایی، دستگاه خارجی ما نهایتا یک دستگاه سیاسی بروکراتیکه. یکی از کشورهای آفریقایی قبل از جنگ رفته بودم، یک معلم بازنشسته آناناس اون کشور در اختیار اون بود، هیچ ارتباطی با وزارت خارجه ما نداشت. چرا؟ چون احساس نمی کرد که وزارت خارجه یا خدمت شما عرض کنم که نهادهای دیگر پاسخی رو برای او دارن. این یه نکته ایه. ببینید ما کماکان دستگاه های خارجی ما، حالا فرهنگی سیاسی، امنیتی سیاسی، هیچ کدام احساس اقتصادی ندارن. دلیلش هم خب یه بخشیش در حوزه اقتصاد نفتی است. خیلی شفاف بالاخره باید در این جلسات به این موضوعات پرداخت. نکته دیگر مسئله بازنگری است. ببینید بازنگری، خیلی باز هم من شفاف عرض میکنم، با مدل رمانتیک 1970 میلادی امکان پذیر نیست. در ساختار سیاسی کشور عذرخواهی میکنم، ما شاهد یک عقب ماندگی ذهنی نظری هستیم. برخی از دوستان صحبت از تغییر پارادایم میکنن، پارادایم شیفت، اما وقتی متن رو میخونید احساس میکنید متن بعد از در اواخر دوره جنگ سرد نوشته شده که شوروی به دنبال خلاصه عادی سازی رابطه خودش با امریکاست، در صورتی که امروز کاملا ادبیات سیاسی یک ادبیات سیاسی کلاسیک و بازگشت به دوره پیشا رمانتیزمه. وقتی ترامپ دیدار میکنه با رئیس جمهور روسیه و M2 و خدمت شما عرض کنم که F-35 پرواز میکنه بالا سرش این دو نفر، من فکر نمی کنم پوتین احساس ناراحتی از این موضوع بکنه. او شرق اوکراین رو در معاهدات کنوانسیون های بین المللی نگرفته، کاملا با ابزارهای شبیه آن چیزی که بالا سرش در حال پروازه گرفته. حالا ما در این فضا کماکان در مدل رمانتیسم 1970 میلادی به سر ببریم و فکر کنیم که میتوان در حوزه اقتصاد سیاسی با اون مدل ها جلو رفت. من فکر میکنم این هم یکی از موضوعاتی است که باید درش تجدید نظر کرد. نکته بعدی تجدید نظر در حوزه نیروی انسانی است. تعارف نداریم. ببینید سفیری که در دوره پنجم مأموریت خودش، حالا من اینجا صرفا مخاطبم واقعا وزارت خارجه نیست، وزارت خارجه قطعا انباشتی از تجربه سیاسی اقتصادی این کشوره، حالا نیروهای دیگر نمیشه خیلی اینجا مطرح کرد، وزارت خارجه خوب شفافتر راحتتر میشه صحبت کرد. اما وقتی ما بدنی سیاسی کشورمون در دهه ششم، هفتم، هشتم، نهم حیات خب سیاسی خودش هست، خب طبیعی است که خب شما عملا خلاقیت و ریسک پذیری رو از کنشگران سیاسی خودت گرفتی. رأی آوردن شهردار نیویورک خیلی جذاب نیست، من نمیخوام بگم مثلا اسلامگرایان و اینها خلاصه در جهان، اما یک هشداری است که ما هنوز در بدن سیاسی خودمون به دنبال سیاست مدارانی هستیم که در دهه هفتم زندگی خودشون هستن. این به معنای حزب بزرگواران نیست، اما شما صحبت از نظم جدید میکنید، اما نظم جدید فهم جدید رو هم مطالبه میکنه و اون هم طبیعتاً اینجا امکان پذیر نیست مگر با تغییر ساختار بازیگران سیاسی. نکته بعدی که به نظرم قابل توجه هست، ببینید ما حالا آقایون فرمودن مسئله اقتصاد دولتی، من هم کاملاً میپذیرم، ما نمیتوانیم به سبک مثلا کشورهایی مثل ترکیه و امثالهم سراغ اقتصاد خدماتی خورد مثل خدمت شما عرض کنم که فرض کنید اقتصادی مثل ترکیه برویم. طبیعتا ماهیت اقتصادی ما به دلایل مختلف از جمله تحریم و وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی مثل نفت و غیره یک نقش‌آفرینی جدی از حوزه دولتی می‌طلبه. اما این دولتی گرایی در حوزه اقتصاد سیاسی، بردن اقتصاد سیاسی کشور به سمت الگوهای کهنه نفتی رو ثمره داده، در صورتی که ما نیازمند خرد بازرگانی در شرط فعلی هستیم. ببین نسبت ما با کشورهای همسایه ما چگونه است، وضعیت ما با عراق، با بعضی از کشورهای دیگه، وقتی می رویم وقتی تجربه عینی رو میبینیم متاسفانه خدمت شما عرض کنم که این خرده بازرگانی رو نمیبینیم و از طرفی هم این خلاقیت رو نمیبینیم. به نظر من حالا این همایش منهای این که توصیف بکنه نظم جدید جهانی رو بد نیست نسبت ساختارها و وضعیت خودمون رو هم در نسبت نظم جهانی توصیف بکنه. من امیدوارانه شروع کردم، البته به مداری با انتقاد پایان دادم. امیدوارانه من معتقدم ما به نسبت دو نظم قبلی در وضعیت قطعا بهتری قرار داریم. این نظم جدید و بازآفرینی نقش ما یک تخیل نیست، یک واقعیته. و اما برای نقش آفرینی در وضعیت جدید طبیعتا نیازمند تجدید نظرهای جدی هستیم. تعارفات حالا علمی و سیاسی و خلاصه بروکراتیک طبیعتا مشکلی رو حل نخواهد کرد و فکر میکنم جلساتی از این دست و همایش‌های از این دست باید به ما کمک بکنه برای عبور از این مشکلات و نقش آفرینی‌های جدی. من بحثم رو کوتاه عرض کردم که خیلی وقت دوستان رو نگرفته باشم. ممنون از توجهتون.
خب من تشکر میکنم از اعضای محترم کمیته علمی. طیف متنوعی از فرصت ها و چالش ها رو عزیزان مطرح کردن. بنابراین پژوهشگران و سیاست پژوهان، خبرگان و صاحب نظران عزیز میتونن واقعا با یه جدیت و همیت مضاعفی، ما در یه نقطه عطفی از کشورمون به جهت حالا هم شرایط بحرانی که در اون قرار داریم، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فرصت‌هایی که پیش روی ما هست، ولی اگر نتونیم اون تحول لازم رو ایجاد کنیم، همونجور که آقای دکتر متقی فرمودن، میتونه تبدیل به تهدید بشه. آقای دکتر فکری خوب اشاره کردن، رقابت بین قطب‌های قدرت در دنیا داره یک چارچوب جدیدی رو شکل میده. ما برای ما حتما فرصت‌هایی داره که از این چارچوب استفاده کنیم. انتخاب‌هایی رو برای ما و کشورهای دیگه شکل داده. حالا ما یه ذره انتخابمون تا حدی شاید مسیرش مشخص‌تره، ولی خب طبیعتاً در طی مسیر با اون مجدد چالش خواهیم داشت. آقای دکتر از مانگ اشاره کردن ساختارهای ما آمادگی لازم رو نداره، مبتنی بر نظم گذشته است. یک بوروکراسی نفتی رو داریم که خیلی علاقه من به تغییرم نیست، میخواد همون مسیر گذشته رو ادامه بده. آقای دکتر محمدی سیرت اشاره کردن که در واقع ما نمیتونیم با تعارف و یک رمانتیک در واقع سیاسی بخوایم با این تحولات جدید در عرصه بین‌الملل مقابله کنیم، دچار شکست میشیم، باید حتما راهبردامون رو تغییر بدیم. بنابراین اعضای محترم کمیته علمی یه طیف متنوع و جامعی از حوزه‌های مختلف و الحمدلله مطرح کردن که مورد توجه پژوهشگران قرار بگیره. به عنوان آخرین نکته، این همایش نقطه عطف هم هست در مسیر حالا سیاست پژوهی کشور، به جهتی که همایش‌های قبلی حوزه‌های تخصصی داخلی عمدتاً بوده، مسائل امنیت غذایی بوده، حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده. این بعد از 12 سال یک نقطه عطفیه که ما سیستم سیاست‌گذاری کشور متوجه اون چیزی که در حال وقوع هست بکنیم. چون من حالا به عنوان یک شخصی که تجربه کمی دارم، واقعا جنگ 12 روزه رو یک غافلگیری میدونم برای سیستم سیاست گذاری کشور، به جهت ابعاد جنگ، نه خود حالا رخداد جنگ. من با اجازه آقای دکتر حتی 7 اکتبر هم من غافلگیری رو در مسئولین کشور دیدم، یعنی حتی در موضوع غزه هم برخلاف اون چیزی که شاید تصور بشه که شاید یک آگاهی از قبل بوده، یک مثلا پیشبینی از قبل شده بوده، اما اون چیزی که من دیدم در جلسات این بود که اکثر مسئولین غافلگیر شده بودن و هیچ برنامه و پلنی رو برای این شرایط جدید نداشتن. امیدواریم که این غافلگیری مجدد تکرار نشه و ما در مقابل رویدادهای آینده پلن‌های A B C D خودمون رو آماده داشته باشیم تا ان شاءالله بتونیم عمل کنیم. اعضای محترم کمیته علمی رو تشویق بفرمایید، در خدمت دو تا سخنران عزیز هستم.
خیلی متشکرم از اعضای محترم کمیته علمی همایش، آقای دکتر بخشیانی عزیز، آقای دکتر متقی، آقای دکتر فکری، آقای دکتر محمدی سیرت و آقای دکتر رزم‌آهنگ عزیز. و خب نکات خیلی خوبی مطرح شد، عنوان شد، و برای همه این عزیزان هم آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. عرض کنم محضر شما که حالا من فقط یه مروری بکنم دوره‌های قبل همایش رو و موضوعاتی که در دوره‌های قبل مطرح شده بود، و بعد با احترام میخوام دعوت بکنم از دو سخنران بعدی که حالا به ترتیب در خدمت این عزیزان هم باشیم. همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر موضوعات مختلفی رو دنبال کرده. حالا ابتدای برنامه هم عرض کردم که موضوعات سعی شده که طوری انتخاب بشه که موضوعات کاربردی و راهبردی باشه. مثلا موضوع مفاهیم و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بوده، ارزیابی اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، تجارت منطقه‌ای، مسکن، مالیات، نظام بانکی، انرژی، حمایت از تولید داخلی، حکمرانی ارزی، امنیت غذایی، و این دوره هم که نظم نوین جهانی، بازآفرینی قدرت ایران. عرض کنم که یه تعدادی در واقع دستاورد و یافته هم داشته طبیعتاً هر دوره از این همایش، که در قالب طرح‌های سیاستی و سند اقدامات راهبردی همایش در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته، پیگیری هم شده برای اقدام و عمل، که بخشی از این نتایج رو در قالب حالا اون گزارش‌هایی که در اختیار شما قرار داده شده و نمایشگاهی که بیرون دوستان تبیه کردن و طراحی کردن به سمع و نظر شما رسیده و میتونید در جریانش قرار بگیرید. گزارش 10 ساله همایش رو عرض می‌کنم. و خلاصه این که تلاش شده با کمترین هزینه و تشریفات عزیزان بتونن بیشترین محتوا و اثرگذاری رو در حوزه اقتصاد مقاومتی کشور داشته باشند. خب میخوام دعوت بکنم از دو مهمان عزیز بعدی، ضمن اینکه خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر قمبری عزیز، معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در این بخش دعوت میکنم از رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی جناب آقای دکتر اتارخانی عزیز که در خدمتشون باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بزرگواران و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها، سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و تمامی کسانی که در مسیر سربلندی ایران اسلامی گام برداشته و برمی‌دارند، به ویژه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی که سهم بسزایی دارند در جایگاه نظام. عرض کنم خدمتتون که بزرگواران، تقویت ساخت درونی قدرت در هر کشوری لازمه ایفای نقش بین المللی است و سیاست‌های کلی اصولاً بایستی منجر به تنظیم نظاماتی بشه که خروجی اونها تقویت قدرت درونی کشور باشه. به عبارت دیگه ساخت درونی قدرت هست که به ما توان می‌دهد تا بر تلاطم‌های محیطی و تحولات محیطی غلبه کنیم، محیط ساز باشیم، فرصت ساز باشیم و از اونها استفاده کنیم. سیاست‌های کلی به طور اصولی و اساسی ناظر بر عدم تعادل‌های سیستمی هستند که در کشور به وجود اومدن. به عبارت دیگه اگر ما بخوایم با نگاه سیستمی به آنچه در کشور رخ داده است نگاه بکنیم، می‌بینیم ما توفیقات بسیار زیادی در جمهوری اسلامی داشتیم، توسعه های بسیار زیادی رو داشتیم، ولی اینها به شکل متعادل رخ نداده و ما الان شاهد برخی از عدم تعادل های سیستمی هستیم. و آنچه دوستان تحت عنوان ناترازی ها یاد میکنن، در واقع همه اینها معلول این عدم تعادل های سیستمی هست. تورم یه عدم تعادله. وقتی شما میگید ناترازی انرژی وجود داره یعنی چی؟ یعنی شما در یه طرف توفیق داشتید، تونستید ظرفیت‌های تولیدی کشور را در سیمان و فولاد و غیره افزایش بدید، در یه طرف بی‌تعادل ایجاد شده، یعنی توان تولید انرژی متناسب با اون رو ایجاد نکردید. این به ما داره یه پیامی میده. اگر دنبال بازآفرینی قدرت جمهوری اسلامی هستیم، باید به سمت مدیریت این عدم تعادل‌ها حرکت کنیم. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در واقع داره تعریف می‌کنه یک اقتصاد تولید محور رو، اقتصادی که بتواند تولید درونزا، برونگرا، دانش بنیان، عدالت محور و مردم سالار رو داشته باشه. خب این به ما داره یه پیامی میده. پیامش هم اینه که چون ما داریم در یک نهاد پژوهشی حاکمیتی حرف میزنیم، پیامش اینه که ما چقدر در مقرر گذاری های خودمون، در چارچوب بندی های خودمون به سمت ایجاد تعادل رفتیم یا چقدر سیستم رو از تعادل خارج کردیم. در واقع کارکرد اصلی حکمرانی تنظیمگر ایجاد تعادل‌های سیستمی است و تحول یعنی ایجاد یک سطح تعادلی بالاتر. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که در مسیر تحول شما تعادل سیستمی رو از دست بدید. وقتی تعادل سیستمی رو از دست دادید، دچار ناکارآمدی ها و نارسایی های عمل کردی میشید که سیستم رو رنج میدن. خب بزرگواران فرمودن که ما با یک نظم پدیدار شونده در حال تعامل هستیم، مواجه هستیم، نظمی که هنوز به یک پایداری نرسیده، داره شکل میگیره، خیلی شکل متفاوتی رو شاید ایجاد بکنه. ما از تغییرات روندی به سمت تغییرات گسسته رفتیم و این ایجاب میکنه ما یک چارچوب جدیدی رو تعریف بکنیم. یه فرصت بسیار کلیدی الان پیش روی ماست، پیش روی ما در واقع مجموعه های پژوهشی و پژوهشگران. ما در آستانه تدوین چشمانداز دوم جمهوری اسلامی هستیم. آیا میخواهیم با توجه به این تحولات گسسته و به این نظم‌های جدید پدیدار شونده چشمانداز دوم رو بنویسیم، یا نه می‌خواهیم با توجه به ساختارها و نظامات موجود چشمانداز جدید رو بنویسیم؟ دوستان فرمودن، من حالا فرمایش دوستان رو یه جوری دیگه میگم، یک سری چرخش‌های رو فرمودن، ولی واقعیتش اینه که امروز اقتصاد مقاومتی سکه رایج اقتصادهای بزرگ دنیاست. جهانی سازی و بسیاری از پارادایم هایی که شما فرمودید امروز در دنیا رنگ باخته و کشورها به سمت ایجاد و تقویت نظامات تولید در داخل خودشونن. بنابراین جنگ تعرفه‌ای را میندازن، بنابراین به اصطلاح سرمایه گذاری ها رو به سمت خودشون میبرن، با کشورها شرط میذارن که باید انقدر بیای اینجا سرمایه گذاری کنی تا فلان اتفاقی که قرار بوده بیفته رخ بده. اینها داره به همه به ما یک پیام میده، اونم اینه که ابر چالش مهم در کشور ما در واقع همون سامانه های تولیدی است که اون طرف چینی های دکتر فکری به درستی به امریکایی ها تذکر داد که تولید در امریکا فرو پاشیده. ما اگر به دنبال بازآفرینی قدرت و نقش ایران در جهان هستیم، ابتداعاً باید به دنبال بازآفرینی نظامات تولیدی در داخل خود کشورمون باشیم. بسیاری از نارسایی ها و بسیاری از مسائلی که امروز فکر میکنیم لاینحل هستن که به هیچ وجه نیستن و کاملا در ایران با توجه به ظرفیت هایی که داره قابلیت حل دارن، به خاطر اینه که تولید اون محوریت و اون چارچوب اساسی رو نداره. ما باید خرد سیستم های اقتصادی رو حول محور تولید دوباره بازارایی و بازمهندسی کنیم. یه نگاهی داشته باشیم به تحولات فناورانه‌ای که در دنیا داره رخ میده، به تحولات حکمرانی که در دنیا داره رخ میده، بعد اون وقت بیاییم ببینیم آیا این نظام بانکی که ما داریم واقعا توان و ظرفیت پشتیبانی از تولید و اقتصاد مقاومتی رو داره؟ چه تحولاتی درش باید ایجاد کنیم؟ این نظام تجاری که داریم آیا میتوانه؟ نظام اداری که داریم قدرت اینو داره که پشتیبانی کنه از این به اصطلاح اقتصاد مقاومتی؟ اقتصاد مقاومتی رو اینگونه باید نگاه کنیم که تقویت ساخت درونی قدرت در ایران مبتنی بر احیای تولید، حالا تولید درونزا، برونگرا، عرض کردم ویژگی هاش. این گونه نشست ها بیش از آنی که و پیش از آنی که مخاطبانش سیاست گذاران باشد، مخاطبش خودمانی، ما مجموعه های پژوهشی، ما مجموعه هایی که متصل به حاکمیت هستیم، مرکز پژوهش ها، مؤسسه عالی، ما به هر حال مرجع در واقع پژوهشی سازمان برنامه‌ای هستیم که حضرت آقا فرمودن مغز متفکر دولت. مرکز پژوهش های مجلس نهاد تخصصی پژوهشی است، پژوهشی یک رکن رکین حکمرانی در جمهوری اسلامی. خب فرمودن که دیوان سالاری در کشور ما بخشی و وظیفه ای است، هر کسی مسئول تنظیم بخش خودش است، چه کسی مسئول مراقبت از عدم تعادل های سیستمی است، چه کسی باید در ایران تعادل های سیستمی رو مراقبت کنه تا لوایح دولت، طرح‌های مجلس و بسیاری از سیاست ها ما رو از عدم تعادل خارج نکنن. راسل لیکاف میگه که بسیاری از مسائل و بحران های امروز ما ناشی از راه حل های دیروز ماست، چون ما رو از تعادل خارج کرده. من در واقع اینگونه میاندیشم که نیازمند ائتلافی در نهادهای پژوهشی حاکمیتی کشور هستیم تا تمامی ارکان حکمرانی رو هدایت کنیم به سمت حفظ و ارتقاء تعادل‌های سیستمی. این ایجاب میکنه خود ما در درون خودمون تحولاتی رو ایجاد کنیم، یعنی خود ما نهادهای پژوهشی، تا بتونیم چیکار کنیم؟ تا بتونیم آنچه تحت عنوان این همایش در واقع دیده شده رو تدبیر کنیم. والله بسیاری از موضوعات و نیازهای کشور جز بدیهیات در واقع اندیشه ورزی هستند، ولی بزرگترین مسئله کشور ما چگونگیه؟ ما چگونه میخواهیم آنچه اون بالا نوشتیم رو محقق کنیم؟ به عبارت دیگه چگونگی رو ما نهادهای پژوهشی باید پیش پای حکمرانان قرار بدیم. عرضم رو اینگونه خاتمه بدم که ما با یک چالش راهبردی مواجهیم، اون هم تضعیف تولید در کشوره. باید خرده سیستم‌های پولی، مالی، اداری، تجاری و فناوری رو و همچنین ارکان فرهنگی، دیپلماسی و اجتماعی رو در جهت حمایت تولید باز تعریف کنیم تا ساخت درونی قدرت در کشورمون تقویت بشه، تا آنگاه بتوانیم به بازآفرینی نقش ایران در یک نظم نوین پدیدار شونده بیاندیشیم. در غیر این صورت کشوری که در درون خودش مسائل و چالش هایی داره باید در مسائل بین المللی کماکان دنبال حسرت ها و آرزوها باشه. امیدوارم که انشالله به همت همه شما بزرگواران که پژوهشگران برجسته کشور هستید این توفیق برای همه ما ایجاد بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
دنیا داره از یه پیچ تاریخی عبور میکنه. نه تنها قدرت ها جا به جا شدن بلکه معناها هم تغییر کردن. دیگه نمیشه با واژه های قدیمی واقعیت های جدید رو توضیح داد. دیگه نمیشه با تحلیل های دیروزی آینده رو فهمید. نظم جهانی مثل یک پازل در حال بازچینیه. قطعه هایی که قبلا کنار هم بودن حالا دیگه جفت نمیشن. کشورهایی که حاشیه نشین بودن اومدن وسط و قدرت هایی که همیشه وسط بودن حالا دنبال باز تعریف جایگاه خودشونن. نهادهای بین المللی دیگه اون اقتدار سابق رو ندارن. دلار شاید هنوز پررنگ باشه ولی دیگه بی رقیب نیست. تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، انرژی، همه چیز داره منطقه‌ای میشه، چند قطبی میشه، پیچیده تر میشه. در چنین جهانی این سوال مهمه که ما کجای این نقشه ایم؟ در نظم نوین ایران چه جایگاهی داره؟ چه تهدیدهایی در کمینه؟ چه فرصتهایی در راهه؟ و مهمتر از همه چه باید کرد؟ این سوالا تازه نیست. ما در اندیشکده اقتصاد مقاومتی داریم همین سوالها رو دنبال میکنیم. 11 دوره همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هر سال با یک موضوع راهبردی تلاش کرده به مسائل اصلی اقتصاد ایران پاسخ بده. از امنیت انرژی تا امنیت غذایی، از تحریم تا اصلاح نظام ارزی، از نظام بانکی در خدمت تولید تا مالیات ستانی عادلانه و هوشمند. هر دوره یک قطعه از تصویر بزرگتر رو تکمیل کرده. این همایش فقط یک رویداد نیست، یک جریان فکریه، جایی برای گفتگوی جدی بین اندیشمندان، مسئولان، فعالان اقتصادی و دانشجویان، جایی برای تحلیل، تصمیم و اقدام. امسال در 12 دوره موضوع اصلی ما چیزی نیست جز نظم نوین جهانی، بازآفرینی قدرت ایران. در جهانی که دیگه نه تک قطبی نه قابل پیشبینی، در جهانی که قدرت ها در حال باز تعریفن، در جهانی که قدرت، امنیت و حتی پول داره شکل جدیدی پیدا میکنه، ما باید بدونیم چطور بازی کنیم. این همایش قراره به همین سوال ها بپردازه. چطور میتونیم در این دنیای جدید نه فقط بقا داشته باشیم بلکه اثرگذار باشیم؟ چطور میتونیم از دل این آشوب مسیر پیشرفت خودمون رو بسازیم؟ چطور میتونیم مستقل باشیم، مقاوم باشیم و آینده ساز؟ 12 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، جایی برای اتصال تحلیل های عمیق به تصمیم های واقعی. منتظر باشید.
خب خیلی متشکرم. بله، 12 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، جایی برای اتصال تحلیل‌های عمیق به تصمیم‌های واقعی انشاءالله. این مجموعه کلیپی هم که در واقع دوستان تهیه و تدوین کردن توی کانال‌های اطلاع رسانی خود اندیشکده موجود هست، میتونید مراجعه بکنید و تماشا بفرمایید. کار خوبیه. 4 قسمت هست که این قسمت 4مش بود که تقدیم شما شد. نکات خوبی در این کلیپ ها مطرح شده که من خودم ازش نوت برداری کردم و برای اجرای امروز ازش استفاده کردم. عرض کنم محضر شما که یه بار مرور بکنیم چه اتفاقی امروز افتاد. خب ما ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر امینی بودیم، مدیر محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای دکتر نگاهداری عزیز برای ما صحبت کردن که رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس هستن، و بعد پنل رو داشتیم، نشست تخصصی رو با حضور اعضای محترم کمیته علمی همایش. نکات مربوط به این دوره از همایش مطرح شد و قراره که انشاءالله ویژه‌تر بهش پرداخته بشه. و آقای دکتر اتارخانی عزیز هم که برای ما صحبت کردن، رئیس محترم مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، که ازشون تشکر میکنی. و اما پایان بخش این رویداد و این همایش در بخش افتتاحیه البته و حسن ختام مراسم امروزمون قراره که در خدمت معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه باشیم، جناب آقای دکتر قنبری عزیز، که تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. تشویق بفرمایید این بار آقای دکتر رو. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و تشکر بابت دعوتی که به عمل آوردید. وقت هم میدونم رو به پایان هست، سعی میکنم که خیلی طولانی نباشه صحبتم و مختصر و مفید صحبت بکنم. من میخوام صحبت امروز رو با یک روایتی، با یک در حقیقت باوری که در فضای اقتصادی ما باور غالب و مسلط هست شروع بکنم و با نقد اون بحثم رو ادامه بده. ببینید، این دیدگاه مدتی است که مکرر مطرح میشه که مسائل اقتصادی ما راه حل اقتصادی نداره و راه حلش در خارج از عالم اقتصاد باید جستجو بشه، یعنی راه حل سیاسی داره. مطلبی که گفته میشه، خلاصش رو بخوام بگم، به این صورته که بله، ما تورم داریم، تورم خیلی بالایی هم داریم، رشد اقتصادی پایین داریم، بحران اشتغال داریم، بیکاری داریم، نرخ ارزمون به شدت بالا میره، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا میکنه، اما در جعبه ابزار اقتصاد برای اینا راه حلی نیست. چرا؟ چون اگر بریم سراغ اقتصاد به موانع دیگه ای برمیخوریم. اگه بخوایم تورم رو کنترل بکنیم، باید هزینه های دولت رو کم بکنیم، که نمیتونیم کم بکنیم. در این شرایط تورمی هزینه اساسی که ما داریم حقوق کارکنان دولته، که اینو اگه کم بکنیم بحران اجتماعی و امنیتی به وجود میاد. ارز کالای ترجیحی رو نمیتونیم حذف بکنیم، چون اگه حذف بکنیم مردم میریزن بیرون، مشکل در حقیقت اجتماعی به وجود میاد. درآمد دولت رو از اون طرف باید افزایش بدیم، که اونم هر کاری بکنیم باز دوباره نمیشه. مالیات رو بیشتر از این نمیتونیم افزایش بدیم، چون کسب و کارها اعتراض میکنن و اونها در حقیقت مشکلات بعدی خودشون رو دنبال خواهد داشت. بخوایم بنزین رو گرون بکنیم، اونم دیگه شبیه مواردی که عرض کردم، اونم نمیشه انجام داد. پس نمیشه به هزینه دست زد، نمیشه به درآمد دست زد. این همین مطالب رو در رابطه با رشد اقتصادی، در رابطه با نظام بانکی، در رابطه با همه این مسائلی که زخم‌هایی هستن که روز به روز عمیق‌تر، روز به روز کهنه‌تر میشن، بیان میکنه. نتیجه چی میشه؟ میگن که در اقتصاد نمیشه کاری کرد، خب پس بریم سراغ سیاست، سراغ سیاست خارجی، مذاکره بکنید، تحریم‌ها برداشته بشه. تحریم که برداشته شد، درآمد مملکت افزایش پیدا میکنه، با افزایش درآمد اون وقت فرصت فراهم میشه که اصلاحات اقتصادی انجام بشه. نظیر اون چیزی که در دوره قبلی گفته میشد، که البته اونجا فرصت فراهم شد، از فرصت استفاده نشد، یعنی یک درآمدی فراهم شد اما اون درآمد به طور بسیار در حقیقت مقطعی، به طور بسیار سطحی استفاده شد برای اینکه یک چند سالی مملکت بتونه یه آرامشی رو در ظاهر در برخی از متغیرها داشته باشه، ولی اصلاحات اساسی انجام نشد. حالا پشت سر این استدلال اقتصادی سیاسی یک روایت دیگه‌ای در فضای سیاسی هست، و اون اینکه تحریم هم خیلی راحت میشه برداشت، کاری نداره، شما برو مذاکره بکن، مذاکره هم اون چیزی که گفتن قبول بکن، اون چیزی که هم از شما میخوانم خیلی چیز سختی نیست، یه مجبر آمریکا نگو، عرضم به حضورتون که دیگه نمیدونم حسب اسرائیل نگو، اینا حل نمیشه مثل بقیه کشورهای دنیا.
اصلا اینجوری نیست که خواسته های خیلی زیاد و غیر قابل قبولی رو ازت بخوان و استقلال تو ازت بخوان، حاکمیت تو ازت بخوان. مگه بقیه کشور دیگه دنیا استقلال ندارن؟ مگه بقیه کشور دیگه حاکمیت ندارن؟ و اونا هم دارن، همه اینا هم دارن، ولی تحریم هم نیستن. و این روایت که ظاهرش خیلی ساده هم هست، خیلی هم جا افتاده، هر جا میری میبینی که در اذهان وجود داره، همون روایتیه که نتیجهش میشه این وضعی که الان داریم. همه چیز متوقف میشه بر مذاکره، مذاکره هم میبینیم انجام نمیشه. و ما همه از شما توقع دارن که خب مگه این کلیده دست شما نیست؟ یه راه مگه نداره؟ برو مذاکره کن، بپذیر، حل کن. چرا این یکی رو انجام نمیدی؟ تصوری که اون وقت ایجاد میشه از حاکمیت این نیست که حاکمیت ما یا آدمایی هستن لجوج، مشکل راه حل داره، اینا لجاجت میکنن، مشکل راه حل میکنن. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که جواب این روایت رو بدیم، واقعا درسته یا نه. یعنی ما آدمایی هستیم اینطوری اینقدر بی منطق که مسئله رو میشه خیلی راحت حل کرد، استقلال مملکت هم خدشه‌دار نشه، حاکمیتمون هم لطمه نخوره، مردم هم رفاه داشته باشن، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. یا یعنی اینکه نه، مسئله یه مقدار پیچیده تر از اینه. من میخوام جواب این مسئله رو با خوندن متن تحریم ها شروع بکنم. اگر واقعیت به این صورته که ما تحریم شدیم چون مرگ بر آمریکا گفتیم، خب در متن این تحریم هایی که علیه ما وضع شده، این چند هزار صفحه‌ای که ما رو تحریم کردن، یه جا باید اشاره به این مرگ بر آمریکا باشه. کدوم یک از تحریم های ایران گفته که تحریمی که آمریکا علیه ایران وضع کرده توش گفته شده آه علت این تحریم این شعار، اگه این نباشد من این گوشه تحریم رو ور می‌دارم؟ کدومش گفته که علتش این بحث محو اسرائیله، اگه این نباشد من اینو ور می‌دارم؟ نمی‌خوام بگم هیچ نقشی نداره، اما مجموعه این تحریم‌هایی که در این 40 چند سال وضع شده رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که اتفاقا تو اون مقدمه تحریم هایی که کمتر خونده میشه و فقط متن اجرایش خونده میشه، تو اون مقدمه خیلی واضح داره حرفش رو میزنه. میگه این تحریم تا زمانی باقیست که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی علیه ایالات متحده آمریکا، علیه منافع ایالات متحده آمریکا و متحدان آن نباشد. خب منافع ایالات متحده آمریکا و متحدان آن چقدر دامنه تفسیرش وسیعه؟ چقدر میتونه جلو بره؟ این تا اون آنکاندیشنال سارندر میتونه جلو بره. و این واقعیتیه که ما تو این جنگ 12 روزه تش رو دیدیم، تش اینه. یعنی کاغذ سفید رو باید بیا امضا بکنیم و هرچی خواست توش بنویسه. این عملا اون جایی که ما میگیم این مذاکره نیست، مذاکره به معنای معقولش، به معنای اصولیش نیست، همینه. یا اینکه گفته میشه که آقا همه دنیا مگه در حقیقت راه حل پیدا نکردن، چرا فقط ما اینجوریم؟ ولی خب باز یه نگاهی بکنیم، یه رجوعی بکنیم، میبینیم که برای فقط ما تحریمیم. مجموعه تحریم های ایالات متحده آمریکا رو نگاه بکنیم، ده ها کشور هستن که مشمول تحریم هستن، فقط ما نیستیم. که حالا شدت و گستره این تحریم ها فرق میکنه، ولی این تحریم ها بسیار بسیار مفصل هستن از حیث دامنه شون و از حیث کسایی که تحریم هستن. کوچکترین حرکتی برخلاف منافع ایالات متحده آمریکا میتونه منجر به این بشه که شما تحریم بشید. حالا یه جاهای زورش کمتر میرسه، یه جای زورش بیشتر میرسه. یه جایی عذر میخوام، ببخش من سرماخوردگی دارم. یه جاهایی اون کشوری که در معرض تحریم قرار میگیره یه مقدار با تدبیرتر حرکت میکنه، کمتر تحریم میشه، دیرتر تحریم میشه، از ابزارهاش بهتر استفاده میکنه. یه جاهایی نه، سیاستمدارانه رفتار نمیشه، خودمون هم باعث شدیم که تحریمی تسریع بشه یا یه تحریمی راحتتر وضع بشه. بهونه دادیم، این انتقاد هم به ما وارده. صدا وصله؟ قطع شد. من ادامه بدم میشنوید یا نمیشنوید؟ الان وصل. خب نکته بعدی، حتی اگر بپذیریم که علت وضع تحریم یک چیزی بوده، مثلا مرگ بر آمریکا بوده، این دلیل بر این نمیشه که اگه شما اون کار بذاری کنار رفع تحریم اتفاق بیفته. یعنی در تحریم ها مسیر ورود با مسیر خروج الزاماً یکی نیست، دکمه برگشت نداره. به یک دلیل یک کشوری رو تحریم میکنن، ولی اون موقعی که میخواد برداره شرایطی میذاره، قیودی میذاره که کاملا متفاوته با اون دلیلی که تحریم رو گذاشته. چون وقتی تحریم گذاشته شد، حالا دیگه یک ابزار فشاره. این ابزار فشاره برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. ممکنه بگیم آقا این تحریم به دلیل مثلا اقداماتی بوده که ما در حوزه هسته‌ای انجام دادیم، اما به این معنا نیست که لزوما شما بیای بگی آقا من اقدام هسته‌ای رو انجام نمیدم یا متوقف میکنم یا تعلیق میکنم، اون تحریم رو که به این علت گذاشته برداره. نه، شرایط رفع تحریم میتونه کاملا متفاوت باشه از شرایط وضع تحریم. و مجموعه تحریم ها رو هم که نگاه میکنیم، یک نگاه حتی سطحی هم بهشون داشته باشیم، صرفا عناوین و موضوعات رو نگاه کنیم، نه اینکه بریم چند هزار صفحه بخونیم، میبینیم که انتظار اینکه با یک مذاکره یا با یک مجموعه مذاکره در چند سال ما بتونیم رفع پایدار تحریم ها رو داشته باشیم، انتظار عقلایی نیست. ما دوست نداریم تحریم باشیم، به شدت از اینکه تحریم هستیم ناراحتیم، ولی با واقعیت که باید کنار بیاییم. واقعیت این است که اینکه بریم مثلا بگیم یه مذاکره میکنیم، میشینیم یه متنی رو، یه تکستی رو میشینیم امضا میکنیم و بعد دیگه تموم، فردای بدون تحریم سلام، این اصلا عقلایی نیست. یعنی کسی که همچین خیالی رو در سر داشته باشه با واقعیت دور و بر خودش فاصله داره. حالا چه باید کرد؟ خلاصش در دو کلمه بخوام بگم این که باید تولد قدرت کرد. شما وقتی میخوای در فضای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشی، این حرف باید مبتنی بر یک قدرتی باشه، که این قدرت یه بخشش قدرت اقتصادیه، یه بخشش قدرت اجتماعیه، یه بخشش قدرت حقوقیه که باید داشته باشی، و تو همه این زمینه ها ما باید همزمان کار بکنیم. یکی از مهمترین هاش اینه که ما در داخل کشور خودمون حجم، میگم تعداد بالایی اکثریت مردم رو همراه خودمون داشته باشیم، از حیث این که اون روایتی که اول گفتم رو بهش باور نداشته باشن. ما نمیتونیم با دولتی، با حاکمیتی که کارگزارانش بخش قابل توجهش اون روایت اولیه تو ذهنشونه، انتظار داشته باشیم که بیایم مقابل تحریم وایستیم. تفتیش عقاید هم نمیتونیم بکنیم، ما بگیم آقا کی قبول داره حرف ما رو، کی قبول نداره. معلومه همه بلدن تو این سیستم که چیکار بکنن که گرد حرف بزنن، معلوم نشه که ته ذهن چیه. راهش گفتگوه. راه اولش که آقا ما این روایته بپذیریم که درست نیست، بپذیریم که اینجوری نیست، که آقا همش تقصیر خودمونه. راه اولش اینه که ما بشینیم با مردممون حرف بزنیم، و حرف هم وقتی میپذیرن که هم صادقانه بزنیم، هم حرفمون با عملمون یکی باشه. و این کاریه که تمرین میخواد، کاریه که گفتگو میخواد. این مردم هم حرف صادقانه رو از حرف شعاری تشخیص میدن. مردمونی که حرف و عملش یکی هست از اون کسی که حرف و عملش یکی نیست تشخیص میدن. ما متاسفانه یه بخش زیادی از شکست‌هایی که دولت‌های ما میخورن اینه که آقا بدنه دولت‌ها با اون در حقیقت رأس دولت که در حقیقت مقامات عالی هستن، وزرا، معاونان وزرا، اینها فاصله دارن. اون کارشناس اصلا قبول نداره اون چیزی که بالایی میگه، و منتها داره حد عقلی کار میکنه، ولی تو ذهنش اونه که آقا اینایی که اینا میگن اینا راه حل نیست، راه حل همون اولیه است. و این میسر نمیشه مگر اینکه این گفتگوه به طور جدی شکل بگیره. دومی که در فضای بین المللی حرف حقوقیمون رو باید بدون لکنت و با زبان حقوق بین الملل بزنیم. ببینید، ما نباید مرعوب یک روایت در حقوق بین الملل بشیم که اون همون روایت آمریکایی انگلیسی حقوق بین الملل. روایت ضد استعماری حقوق بین الملل روایتی است که مبانی حقوقی قوی داره که ما باید بهش اتکا بکنیم. من تحصیلاتم خوب حقوق بین الملل بوده، و یک واقعیت تلخی که باهاش مواجه بودم این که حقوق بین الملل رو جوری به ما درس میدادن که همون حقوق بین الملل انگار ما داریم تو انگلیس میخونیم، انگار داریم تو آمریکا میخونیم. تاش دو تا کیس ایران هم میگفتن، اما مبانی همون مبانی کسی بود که داشت در یک دانشگاه انگلیسی زبان توی یک کشور انگلیسی درس میخوند. ایرادش اینه که شما به عنوان یک ایرانی وقتی داری حقوق بین الملل رو میخونی باید از دید منافع ایران بهش نگاه بکنی، همونطوری که اون انگلیسیه از دید منافع خودش بهش نگاه میکنه، همونطوری که اون آمریکایی از دید منافع خودش بهش نگاه میکنه. روایتی که او در سالهای مختلف ساخته و پرورونده روایتی است که تفوق او رو در نظام بین الملل تقویت بکنه. اساساً این محصول یه محصول بی‌طرف نیست، فیزیک نیست، ریاضی نیست که بگی این جای دنیا و اون جای دنیا فرقی نمی‌کنه. نیوتن مثلا این قانون رو کشف کرد، این قانون همه جای دنیا ثابته. نه، تو علوم انسانی، تو علوم اجتماعی این محصول رو طوری تولید کردند که متناسب با نیازها و خواسته‌های خودشون باشه و هر جام با خواسته های خودشون با منافع خودشون تطابق نداشته عوضش کردن. یعنی شما نگاه میکنی میبینی فلان قاعده رو سالها پذیرفتن چون منافعشون رو تعمیم میکرده، یه زمانی تجارت آزاد رو میپذیرفتن چون منافعشون رو تعمیم میکرد، یه زمان دیگه ای که منافعشون رو تعمیم نمیکرد میامدن روایت مسلط رو تغییر میدادن. خب حالا من بعد جلسه در خدمت هستم که بس دو طرفه اینجا نشه، چون دوستان دیگه هم حتما خیلی ها هستن که مثل شما قبول ندارن صحبت بنده رو. اما برگردم سر بحث اقتصادی که حوزه کار ما هست. نکاتی رو به درستی دوستان فرمودن، ما اگر میخواییم در فضای اقتصادی الان حضور مؤثری داشته باشیم، خب طبیعتاً با این آرایش و با این ترکیبی که داریم نمیتونیم این رو داشته باشیم. اشاره داشتن دوستان به رایزنان اقتصادی ما، رایزن بازرگانی ما، وابسته اقتصادی ما، ولی واقعیت اینه که منم قبول دارم خیلی هاشون اونی که ما میخواییم نیستن، اما راهش اینه که اگر میخواییم ما آدم متخصص بذاریم یه سری چیزها رو بدون تعارف خودمون باید سرش بایستیم. آقا فلانی نماینده مجلس بوده قبلا، الان میخواد رایزن بشه، به هیچ وجه. اونجا آدم کارشناس میخواد، تعارف نیست که. ما نمیخوایم که شکلات بدیم به کسی که فلانی فامیل استانداره الان بیاد رایزن بشه، حالا یه 3 سال 4 سالی هم بره در یه کشور خارجی یه حقوق دلاری بگیره، نباید زیر بارش بریم. حتی یه مورد، چون یه مورد همچین چیزی رو بپذیری این میشه بنچمارک برای همه. آه فلانی رو قبول کردی، پس این یکی بعدی رو هم باید قبول بکنی. این همون ادورس سلکشن دیگه، بدترین انتخاب شما میشه بنچمارکتون. بعد وایستیم سر اینا، بعد برگردیم به تخصص و برگردم به اون عرضم که اگر قراره که این مملکت از این بحرانهایی که هست عبور بکنه، جز با این که همه مملکت دست به دست هم بدن عبور نمیکنه. ما نمیتونیم در انتخاب کارگزارمون، در انتخاب کارشناسمون بیایم یه بخش کمی از مملکت رو ملاک قرار بدیم و اونها رو بذاریم سر کار و انتظار داشته باشیم این که این مملکت همه مشارکت بکنن در این که از این بحران‌ها عبور بکنه. برای این که ما بتونیم تخصصگرایی رو اجرا بکنیم باید یک سری معیارهای خودمون رو تجدید نظر بکنیم. این رو ما راجع به گزینش گفتیم و میگیم، راجع به معیارهایی که برای انتخاب سفیر داریم میگیم، راجع به معیارهایی که برای انتخاب مدیر بانک داریم میگیم، همش همینه. خیلی از این چوبی که ما میخوایم راجع به خاطر رویه‌های غلطی است که در طول سالها گذاشتیم و الان اگر مملکت بخواد از بحران در بیاره چاره‌ای نیست که ما اینها رو بازنگری بکنیم. و نکته آخر، من برگردم، طولانی هم شد عرضم، برگردم به موضوع اندیشکده‌ها و آن چیزی که اندیشکده میتونه برای ما انجام بده. واقعیت اینه، ما این رو در جلسات با مرکز پژوهش‌های مجلس هم بهش رسیدیم و گفتیم که بدنه اجرایی دولت درگیر کارهای اجرایی هست به اون نحوی که از فکر کردن، از اینکه به بلند مدت به چشم انداز نگاه بکنه غافله، یا وقتش رو نداره، یا توانش رو حتی از دست داده. از طرف دیگه چون ارتباط منظم و سازمان یافته ای بین اندیشکده ها، نهادهای پژوهشی و بدنه اجرایی وجود نداره، اینها هم اولی هم که به هم رجوع میکنن نمیتونن با هم دیالوگ درستی داشته باشن. اندیشکده یه چیزی میده، اون دستگاه اجرایی میگه این که اصلا به کار من ربطی نداره، این یه چیز انتزاعیه. دستگاه دولتی هم میره کار خودش رو میکنه. ما نیاز به این داریم که این گفتگو شکل بگیره و بیشتر هم دیگر رو ببینیم، بیشتر سوالاتمون رو با هم مطرح کنیم، بیشتر دغدغه‌هامون رو مطرح بکنیم. و میدونم که اولش هم ممکنه که حرفامون از نظر همدیگه بی ربط به نظر برسه یا کم ربط به نظر برسه، ولی یه مدتی که با هم صحبت بکنن تازه زبون همدیگر رو میفهمن و دستگاه اجرایی سوالش رو درست مطرح میکنه، اندیشکده هم جواب درست و مرتبط بهش میده. این رو من در گفتگوی با اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصیش بهش رسیدم، در گفتگوی با مرکز پژوهش‌های مجلس، جاهای دیگه این رو دارم می‌بینم که اولین جلسه‌ای که می‌شینیم با هم صحبت می‌کنیم خیلی با هم دیگه فاصله داریم، اما به مرور این ارتباط که شکل بگیره و اینجور بحث‌ها که مطرح بشه این نزدیکی حاصل میشه و انشالله که میشه در حقیقت از این ظرفیت‌های متقابل به نحو بهتری استفاده کرد. من متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر قنبری عزیز، معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، و تشکر میکنم از عزیزانمون در مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همه عزیزانی که تلاش کردن این مراسم افتتاحیه به نحو شایسته برگزار بشه. و خب هدف هم همین هست که نظرات مخالف و موافق شنیده بشه، نظرات کارشناسان، مسئولان، فعالان اقتصادی، و جنبندی اتفاق بیفته و برسیم به اون دستاوردها و یافته‌هایی که مد نظر هست. و انشالله بعدش هم دوستان در اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهند کرد که انشالله اجرایی هم بشود. ارادتمندم برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم. و به چه میاندیشی نگرانی بیجاست، عشق اینجا و خدا هم اینجاست. خدایا را نگهدار همتون. یا علی مدد. ارادت.